سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز را آغاز می‌کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-902-400. لطفاً به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. تمام صحبت‌های شما مربوط به خودتون و پیشرفت خودتون و ابیاتی از مولاناست و مدت زمان متداول صحبت برای هر نفر 5 دقیقه تا 7 دقیقه است. بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
بله،
بله، اسمتون از کجا زنگ میزنین؟
بهار هستم از تهران. بهار از تهران.
خانم بهار بفرمایید، خواهش میکنم.
تابلوی رهایی، غزل 2334 دیوان شمس، موضوع برنامه 1060 گنج حضور. بیت اول. طبل رحیل. ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده، وی رخت از این جای بدان جای کشیده. این غزل برای من با یک بیدار باش شروع می شود. انگار یک طبل در درونم می زند که دیگر وقت ماندن در این جای تنگ نیست. من می بینم سالها در من ذهنی ماندم، در درد، در ترس، در نگرانی تن، در دل مشغولی پول، در توقع از دیگران، در رنجش و شکایت. این بیت به من می گوید وقت کوچ است. قانونی که من از همین اول غزل می گیرم این است که تا وقتی در ذهن ساکنم رنج ادامه دارد. نجات از جایی شروع می شود که کوچ از فکر و همانیدگی را قبول کنم. یعنی قرار نیست اول بیرون درست شود تا من آرام شوم. اول باید رخت دلم را از این جای تنگ ذهن بکشم. بیت دوم، شکفتن از گور. ای نرگس چشم و رخ چون لاله کجایی؟ از گور تو آن نرگس و آن لاله دمیده. این بیت برایم پر از امید است. میگوید حتی اگر انسان در گور گرفتگی و خواب ذهن رفته باشد، باز هم امکان شکفتن هست. من خیلی وقتها فکر میکردم با این همه الگوی ذهنی، با این همه درد جسمی و فکری، دیگر زنده شدن سخت است. ولی مولانا میگوید از دل همین گور هم نرگس و لاله در میآید. قانون این بیت برای من این است که هر لحظه امکان زنده شدن هست. اگر از قصه ذهنم بیرون بیایم و ببینم الان کجا هستم، یعنی مهم نیست چقدر در خواب بودم، مهم این است که همین حالا بیدار شوم. بیت سوم، لحد ذهن. اندر لحد بیدر و بیبام مقیمی، ای بر در و بر بام به صد ناز دویده. در این بیت خودم را میبینم که در لحد ذهن زندگی میکنم، ولی اسمش را زندگی گذاشتم. مدام میدوم دنبال تأیید گرفتن و دیده شدن، دنبال اینکه او چرا آن حرف را زد، چرا مطابق میل من نشد، چرا چیزی که میخواهم جور در نمی آید. ظاهرش حرکت هست، اما در اصل اسارت است. قانون این بیت برایم این است که دویدن ذهنی زندگی نیست. هر وقت از روی کمبود، ترس، هویت خواهی میدوم، در همان قبرم. نجات در این نیست که تندتر بدوم، نجات در این است که لحد ذهن را بشناسم و فضا را باز کنم. بیت چهارم، چشم بد مرگ و ارتعاش درد. کوشی و یه ابروی تو کو غمزه یه چشمت، ای چشم بد مرگ بدان هر دو رسیده. این بیت برایم خیلی تکان دهنده است، چون میفهمم وقتی چشم بد من ذهنی در من فعال است، دیگر نگاه من، حرف من، واکنش من لطافت و زندگی را منتقل نمی کند. قانون این بیت برای من این است که تا وقتی از مرکز همانیدگی عمل می کنم، حاصلش درد است. بیت پنجم، دست بریده. ای دست تو بوسه گه لبهای عزیزان، در دست فنا مانده تو با دست بریده. در اینجا می بینم کاری را که از من ذهنی انجام می دهم از اصل زندگی بریده است. شاید ظاهرش خوب و درست باشد، شاید حتی خدمت باشد، اما اگر از مرکز درد و همانیدگی انجام می شود، دست بریده است و از جان نیرو نمی گیرد. قانون این بیت برای من این است که ارزش عمل به ظاهرش نیست، به مرکزش است. اگر مرکز من حضور نباشد، عملم هر قدر هم که آراسته باشد، بوی جدایی می دهد. پس باید به جای درست کردن ظاهر رفتارم، مرکزم را عوض کنم. بیت ششم، مرغ ضمیر. اینها همه سهل است اگر مرغ ضمیرت بر چرخ پریده بود و دام دریده. اینجا یک نفس راحت می کشم. چون مولانا می گوید اگر مرغ ضمیر بپرد و دام را بدرد، خیلی چیزها آسان می شود.
یعنی قرار نیست من با زور ذهن و تلاش ذهنی نجات پیدا کنم. قانون این بیت برای من فضاگشایی است. اصل رهایی در درست کردن همه چیز در بیرون نیست. در این است که مرغ ضمیر از دام فکر آزاد شود. آقای شهبازی وقتم تمام شد.
شما نه 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 اگر دارین ادامه بدین لطفا تمام بشه. پیغامتون خیلی عالیه. صدا هم هست.
خدا را شکر.
بیت هفتم، پای رهیده. صورت چکم آید چو برد جان به سلامت، موزه چکم آید چو بود پای رهیده. این بیت برای من خیلی روشن کننده است. من میبینم چقدر به صورتها چسبیدم، به نقش خودم، به نقش دیگران، به ظاهر اوضاع، به بدن، به تصویر ذهنیم از زندگی. اما مولانا میگوید وقتی جان به سلامت برود، صورت چه کم میآید. وقتی پا رهیده باشد، موزه چه اهمیتی دارد. قانون این بیت برای من این است. اصل جان است، نه صورت. بیت هشتم، جان جریده. صد شوق کند جان چو رهد از تن و صورت، ای بی خبر از چاشنی جان جریده. این بخش برای من خیلی شیرین است، چون ذهن می ترساند که اگر همانیدگی ها را رها کنی، اگر مطابق شرطی شدگی های ذهنت عمل نکنی، خالی می شوی، چیزی را از دست می دهی و خار می شوی. ولی این بیت می گوید جان وقتی از تن و صورت رها شود، شکر می کند. یعنی رهایی محرومیت نیست، چشیدن تن آزادی است و این قانون است. بیت نهم، آب حیات. کو لذت آب و گل و کو آب حیاتی، کو قبه گردونی و کو بام خمیده. در این بیت برای من فرق لذت‌های زودگذر ذهنی با آب حیات روشن می‌شود. این کجا و آب حیات کجا؟ قانون این بیت می‌گوید لذت ذهنی با لذت زندگی یکی نیست. چیزی ممکن است خوشایند باشد اما زنده کننده نباشد. بیت دهم، تلسم فرار از بهشت و چسبیدن به دوزخ. یا رب چه تلسم است که از آن خورد نفوریم، ما در تک این دوزخ امشاج خزیده. عجب تلسمی است که انسان از بهشت این لحظه فرار می کند و در ته این دوزخ در هم آمیخته ذهن می خزد. یعنی همین الان می شود در حضور و تسلیم، در فاصله بین دو فکر بود، اما ذهن مرا می برد به نگرانی، به شکایت، به حسرت و مقاومت. قانون این بیت می گوید دوزخ بیشتر از آن که یک جایی دور باشد، یک وضعیت ذهنی است. با هر مقاومت و قضاوت وارد دوزخ می شویم. راه نجات برگشتن به این لحظه و تسلیم است. بیت یازدهم، همت ناپاک. محسود فلک بود و مسجود ملایک، بس همت ناپاک زمادی رمیده. این بیت یادم می آورد که اصل انسان جایگاه بلندی داشته است، محسود فلک و مسجود ملایک. اما با همت ناپاک به مقام دیوان حتی پایین تر از آن سقوط کرده است. قانون این بیت می گوید همت پاک از تسلیم و اتصال به زندگی می آید و همت ناپاک از من ذهنی و آلوده شدن به ابزارهای کینه، توقع، کنترل، برتری جویی، رنجش و شکایت. بیت دوازدهم، باران حضور. باغ آیوز باران سخن نرگس و گلچین، نرگس ندهد قطره ای از بام چکیده. این بیت برای من فرق تجربه مستقیم با دانستن ذهنی را روشن می کند. یعنی حقیقت را باید از اصلش چشید، نه از بازتاب کمرنگ و ذهنی آن. قانون این بیت برای من این است که حضور را باید تجربه کرد، نه فقط در بارش حرف زد. پس من باید در عمل فضاگشایی کنم، نه فقط در ذهنم آن را تعریف کنم و در بارش حرف بزنم. بیت سیزدهم، باده خاموشی. بربند دهان از سخن و باده لب نوش تا قصه کند چشم خمار از ره دیده. آخر غزل برای من خیلی زیباست. انگار مولانا بعد از این همه هشدار و بیدار باش و راهنمایی مرا به خاموشی میرساند. یعنی یک جا باید دهان ذهن بسته شود. دیگر تحلیل بیشتر، حرف و اثبات بیشتر کمکی نمی کند. قانون نهایی برای من این است. خاموشی ذهن دروازه تجربه حضور است. آنجا دیگر من نیستم که بخواهم همه چیز را بفهمم و کنترل کنم. آنجا زندگی خودش قصه می کند. و به من می گوید راه نجات جنگیدن با زندگی نبود. تسلیم شدن به زندگی بود.
ممنونم از وقتی که به من دادید آقای شهبازی.
بله بله خانم بهار، پیغامتون خیلی عالی بود. خانم بهار شما همون خانم بهار معروف هستین، درسته که 80 تا چیز آوردین خوندین یه بار؟ بله اول
خواهش میکنم، حالا معروف به من و زمین. بله
خیلی خوب بود پیغامتون،
خیلی خوب بود. ممنون از وقتی که به من دادید آقای شهبازی.
خواهش میکنم، ممنونم. بس پیغامتون رو به منم بفرستین از طریق واتساپ با وایسش. ممنونم، ممنونم، عالی. خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار شما. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
دوستان پیغام خیلی خوب بود و من خوشحالم که پیغام غزل مولانا اینقدر عالی، اینقدر همه جانبه و جامع و عمیق فهمیده میشه، میتونه منتقل بشه. اگر شما توجه کنید، اگر شما یه قلم و کاغذ بردارید، مطالب مهم رو یادداشت کنید، این پیغام رو که بی نظیر بود و هست و بی نظیر از این که فهمیدن جزئیات عرفان و مخصوصا مولانا کار آسونی نیست. این دوستان ما سالها زحمت کشیدند، واقعا زحمت کشیدند، خیلی زحمت کشیدند، هم در کار رو خود، هم در کار خدمت به شما به صورت مجانی و پول خودشون یاد گرفتند. حالا میخوان منتقل کنند و به زیبایی و سادگی منتقل میکنند. یعنی اگر این پیغام خانم بهار رو شما بفهمید، تقریبا موضوع رو فهمیدید شما. ولی این موضوعی که ممکنه 40 سال طول بکشه یه نفر بخواد جسته و گریخته و از این کلاس و به اون کلاس و اینا یاد بگیره، شما با خوندن این پیغام و تأمل روی اون و تکرار اون و خوندن غزل و تماشا یا گوش دادن برنامه 1060 گنج و حضور که این غزل اجرا شده، میتونید به حضور زنده بشید، میتونید موانع رو بشناسید، قدر بدونید و ارزش بذارید به پیغام دوستانمون. با اینجور پیغام ها که تقریبا همهشون خوبند، این برنامه داره بی نظیر میشه، بسیار مفید میشه. قلم و کاغذ بردارین، بعضی موقع ابیات و بعضی موقع پیغام های ساده‌ای که دوستانمون میدن شما یادداشت کنید، بعدم بخونید، تکرار کنید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
بله سلام، خواهش میکنم.
من قاسمی هستم، از بوکام خدمتون تماس میگیرم.
بله آقای دکتر قاسمی، بفرمایید. خواهش میکنم، ممنونم از تلفن کردنتون.
سپاسگزارم.
متن کوتاهی راجع به داستان صوفی و قاضی نوشته ام، میخواستم خدمتتان بخوانم. ابتدای قصه از رنجوری شروع میشود که از او نایی باقی نمانده است و چاره‌ای جز مراجعه به طبیب الهی ندارد. خلق رنجور دق و بیچاره اند و از خداع دیو سیلی باره اند. می فرماید خلق که تقریبا همه اهل سبا هستند بیماری دارند و بیماریشان جز مزازشان شده است. روز به روز وضعشان بدتر می شود ولی خودشان فکر نمی کنند حالشان بد باشد و این به دلیل حیله های شیطانی من ذهنی است و بنابراین کارشان سیلی خوردن و سیلی زدن به دیگران است. اصلشان بد است و چون خود را بیمار نمی دانند از اسباب لقای خداوند و بهبودی می گریزند. شما همیشه می فرمایید شناسایی مساوی آزادی است. آزادی بودن در این لحظه یعنی در فاصله بین دو صندوق فکری است که نو نو مسکر است، ولی این به وسیله ذهن قابل شناسایی و بیان نیست. این زمان جز نفی ضد اعلام نیست، اندر این نشأت دمی بیدام نیست. زندگی لحظه به لحظه به دنبال ماست، چون برای اظهار آگاهانه خود به ما نیاز دارد و وظیفه ما این است در هر لحظه به خودمان یادآوری کنیم که من این فکرها نیستم، ولی ذهن هر لحظه ما را در دام اتفاق این لحظه می اندازد. فرمودین چرا آزاد نمی شویم؟ چون شناسایی ما صادقانه نیست. جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زن که در حس و هوا آغشته ایم. هست این عنوان چو اقرار زبان، متن نامه سینه را کن امتحان. که موافق هست با اقرار تو، تا منافق باور نبود کار تو. اما خصوصیات قابل شناسایی بر اساس ویژگی های رنجور، رنجور سیلی باره و دردمند، یعنی تمام کسانی که من ذهنی در گردن آنها افسار کرده و به میل خود آنها را این طرف و آن طرف می کشاند. عطار می فرماید بر سرت افسار کرده روز و شب، تو به امر او فتاده در طلب. هر چه فرماید تو را ای هیچ کس، کام و ناکام آن توانی کرد و بس. طبیب الهی به او میگوید تو در دل بیمار هستی. انبیا گفتند در دل علتیست که از آن در حق شناسی آفتیست. بنابراین تو باید بر اساس دل اصلیت رفتار کنی تا علاج یابی، ولی بیمار دل را همان آلوده میپندارد. دل تو آن آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتی. رنجور صبر و پرهیز برایش هلاکت آور است. صبر و پرهیز این مرض را دان زیان، هر چه خواهد دل در آورش در میان. ذهن به ما القا می کند دنیا دو روز است، شهوترانی کن از دست می رود. پرهیز چیه؟ صبر چیه؟ چنانچه با دیدن پشت گردن صوفی آیه قرآن را هم به نفع خودش و به میل خودش تفسیر می کند. سیریش اندر برم در معرکه، زن کلاوت الخوب ایدی تحلکه. تحلکه است این صبر و پرهیز، ای فلان خوش بکوبش، تن مزن چون دیگران. قرآن می فرماید خودت را در ذهن و با کارهای ذهنی هلاک نکن. او می گوید اگر مرادات من ذهنیم که خود آزاری و دیگر آزاریست را تأمین نکنم هلاک می شدم، و هرچه ذهن مریضم خواست باید انجام بدهم. هرچه نفست خواست داری اختیار، هرچه عقلت خواست آری استراف. رنجور خواهش نفسانی خودش را طبیب خودش می پندارد و حاضر است در تحت تأمین آنها به خود و دیگران آسیب برساند. اما زندگی از طرف مولانا این جوابها را به ما می دهد و می فرماید تمام ذرات خواطر و افتکار تو پیش خورشید حقایق که از رگ گردن به تو نزدیکتر است و بیش از 99% وجودت را پر کرده است پیداست، و تمام اعمال و رفتار تو در پیش زندگی واضح است. هست این ذرات جسمی ای مفید، پیش این خورشید جسمانی پدید. هست ذرات خواطر و افتکار، پیش خورشید حقایق آشکار. پس ای زننده بی گناهان را قفا، در قفای خود نمی بینی جزا. آیا این بیت نباید مرا بیدار کند که لحظه به لحظه مواظب رفتار و کردارم باشم و بدانم که اگر جو بکارم گندم درو نمی کنم و فعل خودم است این قصه های دم بدم؟ پس باید صادقانه بدانم که اگر می خواهم نیکی ببینم باید نیکی و خلق حسن را پیشه کنم. اگر می خواهم کسی کلاه سرم نگذارد، کلاه سر کسی نگذارم. اگر می خواهم مردم مرا به عنوان زندگی ببینند، زندگی را در مردم ببینم. اگر می خواهم کسی به من دروغ نگوید، به کسی دروغ نگویم. بیرون ز تو نیست هر چه در عالم است، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. و سلام آقای شهبازی عزیز.
خیلی خیلی خوب آقای دکتر، خیلی مفید. خواهش می کنم پیغامتونم لطفا به من بفرستین. عالی بود، عالی، زحمت کشیدید.
اشم آقای شهبازی عزیز، خدا به همراهتون.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ. بله بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش می‌کنم.
آتنا هستم از کانادا، اگه اجازه بدین یه پیغام داشتم.
بله بله خانم آتنا، ممنونم، بفرمایید.
ممنونم استاد، با اجازتون. هفت فرمان از فرامین زندگی. پیامم را با یک اصطلاح ترکی که آقای شهبازی در برنامه 1059 اشاره کردن شروع می کنم. ساشماسن دولاشماسن، یعنی نیش نزند و نپیچد. هر اتفاقی که می افتد نیش نزنه و نپیچه دور گردنت. این اصطلاح جالب در حقیقت اشاره به فضاگشایی و گوش ندادن و نپیچیدن در ژاژ من ذهنی در مورد اتفاق این لحظه و هر چیزی که ذهن نشان می‌دهد است، یا به عبارتی دیگر به صندوق فکری افتادن، یا به عبارتی دیگر به صندوق فکری اتفاق این لحظه نیفتادن. نیش نزند یعنی نگذارم شکاف و درد در من ایجاد شود و این مستلزم فضاگشایی و اجرای فرمان اول یعنی انستو است. این فزان کرن زمره انستو از صفه و کنان بر بدر تو، دفتر چهارم بیت 1466. امر انستو یعنی در ذهن خاموش باش و سببسازی نکن و این فرمان در این لحظه عملی بسیار مهم و حیاتی است که راه را به فضای بین دو فکر هموار می کند. لحظه ای که ذهنت با هیجاناتش می خواهد شروع به حرف زدن بکند و از یک صندوق فکری به صندوق فکری بعدی برود، تو با فرمان انستو مهر خاموشی به وعبع این سگ درونت می زنی و از گرفتاری بزرگی خودت را نجات می دهی، چرا که ذهن مسئله سازی را دوست دارد، از کاه کوه می سازد، دوست دارد چیز کوچک و بی اهمیت را دردناک جلوه بدهد و در فضای انفاق چندین اتفاق را به هم وصل کند تا شکاف یا نیش درون را بزرگ و عمیق‌تر کند. به خود که می آیی می بینی در یک توهم ذهنی چگونه خودت را گرفتار کردی و تمام وجودت در فکرهای توهمی پیچیده و درد می کشد. یعنی با یک سرعتی عجیب از صندوقی به صندوق دیگر کشیده شدی، فارغ از اینکه خبر داشته باشی چقدر وقت گرانبهای و انرژی زندگی بخش وجودت را در بیهوده کاری و کارافزایی هدر دادی. از خود می پرسم آیا واقعا هنوز به این نتیجه نرسیده ای که دید ذهن و حرفهایش جز شر و گرفتاری و بدبختی چیز دیگری برایت ندارد؟ چرا به جای وعده کردن به بدر خداوند یعنی قضای او در این لحظه، فرمانهای خداوند را یعنی فرمان خاموشی و یا فرمان مرده بودن پیش حکم حق را اجرا نکنم و خودم را از این گرفتاری ذهن که مانند قوم موسی من را 40 سال در بیابان پشت سر هم صندوق‌ها اسیر کرده نجات ندهم؟ فرمان دوم: مرده باید بود پیش حکم حق تا نیاید زخم از رب الفلق، دفتر اول بیت 911. وقتی خداوند فرمان می دهد که در پیش حکم من مرده باش، یعنی فرمان می دهد به من ذهنی نرو، ساکت باش، تسلیم باش، مقاومت بی مقاومت و قضاوت بی قضاوت، در فضای بین فکرهایت بمان و با ذهنت یکی نشو، غم به امر خالق آمده کار کن و درست را از غمی که آمده بگیر. مثلا ببین چه چیزی تو را به هیجان ذهنی واداشته، همان را بشناس، بی اهمیت کن و خودت را آزاد کن. اکنون که انستو کردی و تسلیم و حکم حق بودی، یعنی خودت را در خواب ذهن و سبب‌سازی هایش هلاک نکردی و این یعنی فرمان سوم، امر لاتلقو را داری اجرا می کنی. فرمان لاتلقو یعنی با یک نیش من ذهنی نساز و نیفت به صندوق ها، چرا که این ذهن خروب چهار بودت را بیرون و درونت را خراب می کند و خودت به دست خودت در خواب ذهن و مقاومتهایش به هلاکت می رسی. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، امر لاتلقو بگیرد او به دست، دفتر سوم بیت 34-34. تمامی فرمانهای خداوند مثل چراغهای پشت سر هم هستند که راه را به سمت خداوند و فضای گشوده شده روشن‌تر می‌کنند. پس اول ساکت باش، انستو. بعد مرده و تسلیم باش به حکم و اراده خداوند و در سبب‌سازی‌های ذهنت خودت را هلاک نکن، لا تلقو. و اکنون فرمان چهارم را اجرا کن، یعنی انبساط. حکم حق گسترد بهر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول بیت 26-70. انبساط یعنی من در اطراف آنچه که ذهنم نشان می‌دهد فضا باز کنم و به فاصله بین دو فکر می‌روم. هیچ حرفی برای گفتن ندارم مگر اینکه از فضای انبساط درونم حرف و عملی انجام دهم. یعنی فکر و عملی از صندوق فکری ذهنم نمی‌آید. خداوند می‌گوید، او هدایت می‌کند و می‌آفریند فارغ از هر فرمی که این لحظه دارد. و این مهم مستلزم این است که هیچ چیزی غیر از خدا حق ندارد در مرکز من باشد. بنابراین خداوند فرمان می‌دهد که چشمانت را از نارواها ببند و این یعنی فرمان پنجم، امر قضو قضتون ابصارکم. امر قضو قضتون ابصارکم هم شنیدی راست ننهادی تو سم. دفتر سوم بیت 21-01، چشمان خود را از نارواها فرو بندید. اکنون که انصتو کردی، مرده بودی پیش حکم من، در خواب و تصویرسازی ذهنم نپیچیدی و در صندوقی نیفتادی تا خودت را هلاک کنی، منبسط شدی، چشمانت را از نارواها یعنی هر چیزی غیر خداوند بستی. نوبت فرمان ششم است که می‌فرماید در هر وضعیتی که هستی سوی خود را به سوی آن وحدت و سلیمان بگردانید. از من کنتم فولو وجهکم نحوهو حازل لذی لمین حکم. دفتر دوم بیت 37-45. در حقیقت در فضای گشوده شده بین دو صندوق تو رویت را به سوی زندگی کرده ای. و در نهایت فرمان هفتم، در این فرمان خداوند امر می کند مسیرهای اتلاف انرژیت را شناسایی کن و ببند. بنابراین اکنون که انصتو کردی، بر حکم من تسلیم بودی، خودت را در سبب‌سازی ذهن هلاک نکردی، منبسط شدی، چشمانت را به روی نارواها بستی و رو به من کردی، من به تو به واسطه اتفاقات مجاری اتلاف انرژیت را که همان دردها، همانیدگی‌ها، الگوهای مخرب ذهنی، پرونده‌های باز، دیدهای غلطت هستند را نشان می‌دهم. تو شناسایی کن و این مجاری را ببند. لوله ها بردند و پر دارک سخون. گفت قضو ان هوا افسارکن. و در آخر مطلبم را با اشاره به قانونی که در داستان رنجور و صوفی و قاضی در دفتر ششم قاضی به ما یاد می‌دهد به پایان می‌رسانم. قانونی که یادآور طبل کوچ بسیار مهمی است. کوچ از چرخه تخریب به چرخه سازندگی. کوچ از من بهترم تو کردی، تو عوض بشو به من بهتر نیستم، خودم کردم و خودم عوض می شوم. کاری که قاضی کرد این بود که سیلی را خورد ولی یک لحظه هم به صندوق چرخه تخریب نیفتاد و در فضای خالی بین صندوق ها در چرخه سازندگی دردش را شناسایی کرد و آزادتر شد. تموم شد استاد.
خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب خانم آتنا. ولی یه بیت بود، اون رو دوباره بخونید. امر قضو
امر قضو قضتن ابصارکم هم شنیدی راست ننهادی تو سن.
امر قضو قضتن ابصارکم، بله اونا یه کمی یه جور دیگه خونده بودین، قضتون خوندین. خواهش میکنم، فقط خواستم تصحیح کنید، دوستانمون یه موقع غلط یاد نگیرن. خیلی خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. آفرین. پس لطف کنید اینو پیغامتون رو به ما بفرستین از طریق واتساپ، ممنون میشم.
حتما استاد. ممنونم.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله، تمام این فرمان ها که منجر به انبساط میشه، انبساط یک زمینه که مولانا اسمشو میذاره خلق حسن، کار خدمت دارد و خلق حسن در ما به وجود میاره که کارها رو با خوش اخلاقی و نرمش انجام میدیم. بعضی از ما فکر میکنیم که هر چقدر خشنتر و عصبانیتر حرف بزنیم کارها سریعتر انجام میشه، بهتر انجام میشه، اصلا انجام میشه، اگه داد نزنم انجام نمیشه. ولی اصل کار اگر کار مفید باشه باید با خوش اخلاقی، با خلق حسن انجام بشه. پس ما سعی میکنیم با انبساط بد اخلاقی و داد زدن و خشونت خودمون رو تبدیل به همین خوش اخلاقی بکنیم. ببینیم کارها با خوش اخلاقی هم انجام میشه، ولی یه جوری انجام میشه که دیگه سازنده میشه، نه مثل قبل مخرب نمیشه. بس خوش اخلاقی رو جایگزین بد اخلاقی بکنیم. بفرمایید.
سلام آقای چهارگوزی.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟ وحید هستم از پاکدشت.
آقای وحید
از پاکدشت.
پاکدشت، بفرمایید. خواهش میکنم.
متشکرم. اگه اجازه بدید من گوشی رو بدم مادرم، یه چند تا بیت براتون بخونه. این چند وقت گنج حضوری شده خدا رو شکر. بعد حالا اگه وقت بود منم با اتون تو بید منم شعر میخونم، اگه اجازه بدید گوشی رو بدم مالا.
اختیار دارین. خواهش میکنم، بفرمید. بله بله،
با اجازه. سلام.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید. خوبین؟
وقتتون بخیر، خسته نباشین.
خیلی ممنون.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. من الان نزدیک 7-8 ماهه که صحبتهای شما رو گوش میکنم.
آفره.
و 30 تا بیت هم پسران یادم داده، تقریبا تا اندازه حفظم.
آفره.
حالا اگه اجازه بدین براتون بخورم.
به به به، بفرمایید.
تو مگو ما را بدان شهدار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افسون مکن. سایه عشق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. ای چشمه آگاهی شاگرد نمیخواهی؟ مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. صبح نزدیک است، خاموش کم کروش. من همی کوشم پی تو مکوش. در جهان هر چیزی جذب کرد، گرم گرمی رو کشید و سر. در این بحر همه چیز بگنجد. ما ترسید دریبان مدرانید. در این خاک در این مزرعه پاک، به جز عشق به جز مهر دگر هیچ مکارید. یکی لحظه از او دوری نباید، که از آن دوری خرابی ها فزاید. او پناه است هر گناهکار است. او چراغ است او چراغ بی نظیر است. او بقیه شما بوده تو ذهنم زیاد من چند تا خوندم.
خیلی خوب
شهبازی، خیلی دوستتون دارم. بچه من توی راه به خودش اومد و زندگیشون رو مدیون شما هستن.
اختیار دارین. خواهش میکنم، شما لطف دارین. ممنونم که اومدین این شعرها رو خوندین. عالیه که شما به هر حال مادرین، رو آوردین به این آموزش. مادر همیشه میتونه منبع مهر باشه، خورشید باشه در خانواده. برای همین پسرتون هم هی میخواد زیر اول زیر سایه خدا، بعد زیر سایه شما باشه. بله.
ممنون. دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم.
ممنون.
از دعاگو هستم برای شما.
لطف
کنید. برای جوانای ما که به راه بیان همشون.
انشالله. پس لطف کنید بدین پسرتون صحبت کنن.
ممنون. خدا نگهدار.
سلام. شما هم بفرمایید پیغامتون رو بدین. پیغام مادر رو اصلا به حساب نمیاریم. بله شما بفرمایید. شما پیغامتون رو بفرمایید.
خوش عزیزی، این مادر من سه تا فرزندش رو تو جوانی عدف داده، همسرش رو عدف داده، خیلی داغون بود.
بله.
بعد دیگه وقتی من نشستم توی گنج به عضو گنج حضور شدم، یک سال خورده یه من داشتم از بین میرفتم، ولی خب خدا رو شکر برنامه شما من رو زنده کرد و این منم دیگه ارتعاشش به مادرم رسید و مادرم الان یه آدم قوی و قوی که بود قوی تر شده. 72 سالشه و 6 ماه هست توی گنج حضور. اینقدر آرامش، اینقدر متین، اینقدر ظریف و آروم و ایناست. دیگه زندگی ما رو دگرگون کردید. من دیگه از سخنگویی مجوید ارتفاع، منتظر و بهز گفتن استفاقی میگه میخونم دیگه وقت عزیزانه.
آفرین آفرین بر شما، آفرین آفرین آفرین. شما چند سالتونه خودتون؟
آقای شهروزی من دوربر 50 سالمه. 48 سال خورده این بود که با برنامه شما آشنا شدم.
آفرین.
من اگه بشناسید همون وعیدی بودم که گفتم مواد مخدر سنتی مصرف میکردم، حالت روانی و اینا، که یه روزی من توی برنامه شما چند بار زنگ میزدم.
بله بله.
یه از سخنگوی مجید ارتفاع منتظر را بهده گفتن استوار، یه تلفونم رو قطع کردم، چون دیدم زنگ میزدم حس میکردم که دیوید یه مدتی برم. یه 8-9 ماهی رفتم توی سخن رو کوتاه کردم، فقط گوش میدادم. الانم وقت عزیزان رو میگیرم، خوشحال شدم با
دوست،
چون وقت رو فکر میکنم تموم شد.
تبریک میگم موفقیتتون رو در مورد خودتون، پیشرفت خودتون و رفتار به مادرتون و کمک به مادرتون، پیشنهاد به مادرتون. ممنونم از شما آقا وحید، خداحافظی میکنم با تون.
خواهش میکنم، خداحافظ شما، متشکرم شما،
خداحافظ. موفق باشید. بفرمایید. بفرمایید.
الو سلام.
سلام، به به، بفرمایید.
من نیزان فرجی از استان فارس مردشت.
بله.
هر ساله میخوام یه شعر از حافظ، یه شعر از مولانا.
بله بفرمایید.
ما شدم گره از دوست یار باز کنید، شبی خوش است به این قصهش دراز کنید، حضور خلوت آن سپس دوستان جمع است، و دینکو را دخانید و در فراز کنید.
آفرین آفرین، شعر حافظ رو خوندین، خیلی خوب. عالی.
حالا میخوام یکی از مولانا بخونم.
بله بله بفرمایید.
چون که حیران گشتی و گیر و فنا، با زبان حال گفتی اهدنا، دست دست تو لرزان می شوی، می شود آن زب نرم و مستوی، زن که شکل زب بس خوب منکر است، چون که آجاز آمدی لطف و بره.
آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب. بازم می خواهیم بخونی یا تمام شد؟
تمام شد.
خب پدر یا مادرتون میخوان صحبت کنند؟
نه.
خیلی خوب، پس با شما خداحافظی میکنم. عالی بود، آفرین. خداحافظ. بفرمایید.
سلام استاد بزرگوار.
سلام، خواهش میکنم.
سلامت باشید. لیلا هستم از شیراز تماس میگیرم خدمتتون.
لیلا خانم بله، خوبی شما؟ بفرمایید.
خدا رو شکر، ممنونم. استاد عذرخواهی میکنم، خواستم صدای تلویزیون رو ببندم.
بله بله.
یه گزیده ای از نکات ناب برنامه 1054 آماده کردم خدمتتون عرض کنم با اجازه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عاقبت از عاشقان بگریختی، از مساف ای پهلوان بگریختی. غزل 2904. مولانا میفرماید عاقبت از عاشقان فرار کردی و شهامت روبرو شدن با من ذهنی نداشتی. عاشقان کسانی هستند که از زیر نفوذ همانیدگی ها آزاد شدند، همانیدگی هایی که سالها هویت انسان را ساختند. برای همین بسیاری درست قبل از آزادی از مساف بر می گردند. در اینجا موانع فرار از عاشقان و هدر رفت انرژی زنده کننده زندگی در ما رو چند نکتش بیان می کنم. یک، ارکستر ذهن. در ذهن صدها همانیدگی هست که هر کدوم ساز خودش می زنه. اینها یک رهبر به نام من ذهنی دارن که اگر وارد باشه می دونه کدوم ساز ناهماهنگ می زنه. اما اگر رهبر مثل ما بارد نباشه نمیدونه کدوم ساز ناهماهنگ هست و من ذهنی دروغین میگوید این همانیدگی ها هماهنگ مینوازن. چرا؟ چون من ذهنی به شدت در مقابل تغییر مقاومت میکند، دنبال درمان دردهاش هست ولی حاضر به تغییر کوک سازش نیست. کتاب میخونه، برنامه های اساتید دنبال میکنه ولی حاضر نیست باورها و عادتهایی که باعث درد سر براش هستن تغییر بده. بنابراین مشکل کمبود آگاهی نیست، مشکل اینه که به جای فضاگشایی و استفاده از خلاقیت و خرد الهی میخواهیم با من ذهنی تغییر کنیم و من ذهنی از تغییر میترسه و به شدت مقاومت میکنه و باعث هدر رفت انرژی زندگی در ما میشود. دوم، در فضای انصاف چسبندگی بین همانیدگی ها ارتباط صفر و محکمی به وجود آورده و نمیتوان به آسانی همانیدگی ها را جدا کرد و این انسجام و همچسبی سیستم باوری ذهن سبب سفتی و عدم تغییر آن شده و باعث هدر رفت انرژی زندگی می شود. سوم، ناهم نوایی. تغییر اقلام ذهنی که همانیدگی ها هستند سبب ناهم نوایی کاذب من ذهنی می شود. ناهم نوایی سبب تهدید من ذهنی و حس عدم امنیت در آن می شود که ذهن آنها را دوست ندارد و احساس میکنه موجودیتش به خطر میفته. به همین دلیل من ذهنی با وجود شواهد عینی و علمی برای غلط بودن باورهایش و مضر بودن آنها حاضر به تغییر آنها نیست و باعث هدر رفت انرژی زندگی میشود. چهارم، در کل ما دو تا ریشه داریم، یک ریشه من ذهنی که انقباض هست و ریشه خداوند که فضاگشایی. اصلشان بد بود آن اهل سبا، میرمیدن دیز اسباب لقا. دفتر سوم، بیت 26-57. اصل اهل سبا بد بود، یعنی ریشهشان که شامل حرفهایشان، رفتارشان و هیجاناتشان میشود در من ذهنی بود و از هر وسایلی که آنها را به دیدار خدا میبرد فرار میکردن، مثل فضاگشایی، مرکز عدم، تسلیم، صبر، شکر، رضا، توکل، سون و آفرینندگی، سکوت و خاموشی، همنشینی با بزرگان و عاشقان. ما هم تا زمانی که در ذهن هستیم عیناً مثل اهل سبا بد هستیم و از اسباب لقا فرار می کنیم و اینجا انرژی زندگی را تلف می کنیم. پنجم، مقایسه. خطکش غلط ذهن برای اندازه‌گیری. مقایسه از نظر خداوند قدغنه، چون ما خودمان را به جسم کاهش می دهیم. مثلا اگر در فضای مجازی یک نفر در یک منطقه خوش آب و هوا ببینی، ذهن فورا جاهای خالی که نمی بینه پر می کنه. مثلا می گه خوش به حالش، حتما یه خونه لوکس هم داره و گمانهای دیگر. در این حالت خودت را دست کم می گیری و طرف مقابل را دست بالا و دچار توهم ذهن می شوی و توهم‌های خودتان با توهم‌های دیگران مقایسه می‌کنید که هر دو دور از واقعیت هستند. به همین دلیل مقایسه در ذهن خطکش درستی برای سنجش زندگی نیست و باعث هدر رفت انرژی می‌شود. ششم، شکاف، یعنی فاصله. مثلا از کسی چیزی خواستی بهت نداده و شما می‌رنجی، این رنجش شکاف هست. ممکنه یادتان برود ولی شکاف باز است، یعنی در ضمیر ناخودآگاه شما ذخیره شده. شکاف یعنی فاصله ای که ذهن بین واقعیت و انتظار خودش می سازه و هرچه این فاصله بیشتر باشه رنجش ما بیشتر هست. ذهن شکاف ایجاد می کند و سعی می کند با ابزارهای ذهنی شکاف را ببنده. در کوشش ها و عدم توانایی ذهن برای بستن شکاف انرژی زنده ما تلف میشه. به جای شکاف باز کردن میتوان فضاگشایی کرد. هفتم، پرونده های باز. شکاف باز کردن یعنی خودتان برای خودتان پرونده باز میکنید و بعد سعی میکنید با من ذهنی پرونده را ببندید. چون ذهن این شکاف یا باز کردن پرونده را دوست نداره، احساس عدم امنیت میکنه، ولی در ذهن راهی وجود نداره و همین باعث هدر رفت انرژی زندگی میشه. همه پرونده های باز با پدر و مادر، با بچه ها، رنجش ها، انتقام جوهی ها اگر بسته نشه شما را بیمار میکنه. افکار هویت دار، فکرهایی که از منیت و همانیدگی های ما می آید، نه از حضور. مثلا من از او بهترم، یا من اگر موفق نشوم خوشبخت نمیشم. فکر هویت دار هر لحظه وجود شما را تغییر می دهد. هر فکری که در ما هیجان ایجاد کند هویت دار است. وضعیت اتفاق یا نتیجه فکر و عمل ما هر چه باشد هویت ما نیست. وقتی انسان ناظر فکرش شود و با آن یکی نشود، فکر بر او حکومت نمی کند. فکری که در آن حس وجود نیست به وسیله زندگی انجام می شود. سازندگی به وسیله فکرهای صورت می گیرد که در آن حس وجود نیست. این که ما خاموش نمی شیم چون فکر هویت دار داریم، یعنی با چیزی همانیده هستیم. بنابراین افکار هویت دار علت عدم خاموشی در ماست. فکر هویت دار نفرین و توطئه شما بر علیه خودتان هست و باعث هدر رفت انرژی زندگی می شود. هست و صبر، فکر، فاصله، فکر. این فاصله را نبندید، یواش فکر کنید، عجله نکنید. اگر کسی شما را تحریک می کند فوراً پاسخ ندهید، هضم داشته باشید. هیچ پاسخی اورژانسی نیست. از استاد شهبازی همه اینها من دارم میگم. داروی صبر پرده های همانیدگی ها و درد ها را می سوزاند و فضا را باز می کند. یاران بد برای صبر کردن خوبند. همه منهای ذهنی از جمله من ذهنی خودمان یاران بد هستند، اما برای تمرین صبر و فضاگشایی خوبند. فوری عکس العمل نشان نمی دهم. با حذف شروع می کنم. در زمان خشم تصمیم نمی گیرم و انرژی زندگی را تلف نمی کنم. قانون و قاعده صبر جهان این است که هر که خاموش باشد نجات می یابد. پس اولین قاعده برای تغییر همین خاموشی است که با استفاده از آموزه های گنج حضور و توصیه های استاد بزرگوار در تکرار ابیات مولانا و نظارت ذهن با سکوت، فضاگشایی و تسلیم راه تغییر ساده و آسان می شود. و چقدر می تونیم این گونه جلوی هدر رفت انرژی زندگی را بگیریم و از آن برای زنده شدن به زندگی استفاده کنیم. و سلام استاد بزرگ، ممنونم از وقتی که برای من گذاشتید.
خیلی زیبا، خیلی مفید، ممنونم. با لطف کنید پیغامتون اگر واتساپ و اینا دارید به ما بفرستین، پست میکنیم. ممنونم، عالی بود.
حتما، مرسی. ممنونم از شما بزرگوار و آموزه‌های شما. خیلی زحمت میکشید.
خدا حافظ.
سلامت باشید، در پناه خدا. خدا نگهدارتون.
بله، فرمودن پرونده های باز. شما میدونین که توقعات ما از جهان بیرون به عنوان من ذهنی که این همانیدگی ها رو به اصطلاح در اختیار ما بذارن، توقعات ایجاد میشه و توقعات برآورده نمیشه و شما اشتباه هم میرنجین. هر رنجشی باز کردن یه پرونده است. از هر کی میخواد باشه. گفتن که همیشه میگیم، گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. ما این بیتو اجرا نمی کنیم که از کسی چیزی نخواهیم و روی پای خودم بیستیم. بنابراین پرونده باز میکنیم. نکته ای که ایشون فرمودن این است که این پرونده ها رو شما باید اقدام بستنش بکنید قبل از اینکه دیر بشه. اگر رنجش از مادرتون، پدرتون دارین، اینها رو قبل از اینکه اونا رو از دست بدین باید به موقع شما، شخصا شما باید اقدام کنید. نه بگین که حالا اون زنگ بزنه، انشالله موقعیت پیش بیاد من برم این موضوع رو حل کنم. از دوستتون اگر رنجیدین پروندهش رو همین امروز زنگ بزنید ببندید. توجه میکنین؟ شما باید دستونو دراز کنید، شما باید تلفن بزنید. نه وای نیستین که حالا من وای میسم تقصیر اون بوده، حالا بذار اون زنگ بزنیم من معذرت هم میخوام. اینطوری نمیشه. باید شما اقدام کنید، همین امروز اقدام کنید قبل از اون که دیر بشه. بفرمایید. بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید.
الو، سلام آقای شعبانی، خوب هستین؟
خیلی خوب، بله ممنونم، بفرمایید. شما؟
خیلی خوشحالم صداتون میشنم. من اولین بار زنگ میزنم.
از کجا زنگ میزنین؟ اسمتون چیه؟
المیرا هستم، 24 ساله، از ماشهر.
بله خانم المیرا، بفرمایید. خواهش میکنم، صحبت کنید.
میخواستم یه تجربه شخصی بگم، اگه اجازه بدین.
بله بله، بفرمایید.
آقای شعبازی، تقریبا 7-8 ماه پیش که بچه دومم رو باردار بودم، خیلی حالم بد میشد. اولش فکر کردم واسه بارداریه، ولی هی حالتای بدم بیشتر و بیشتر میشد. بعد چند دفعه که به دکتر مراجعه کردم، فهمیدم بیماری قلبی دارم. حقیقتا خیلی شکایت میکردم و گله میکردم از خدا، همش به این در اومدر میذارم که حالم خوب بشه، انواع دکترها، انواع داروها، ولی بیفایده بود. تا حدی حالم بد شد که روز یه بار من باید تو بیمارستان بستری میشدم. آخرش هم به من گفتن که باید بچه رو در بیاریم تا عمل کنی و خوب بشی، نمیتونی بچه رو نگه داری. اما من قبول نکردم. یه روز که حالم خیلی بد شد و بیمارستان رفتم، گفتن دیگه از ما کاری بر نمیاد، باید ازم بشی یه شهر دیگه. تو این مدت هم من همش میگفتم خدای چرا من، چرا اینجوری داری من رو امتحان میکنی، با اینکه برنامه شما رو نگاه میکردم. وقتی ازم شدم، چند شب تک و تنها دور از دخترم تو بیمارستان بستری شدم توی شهر غریب. یعنی یه شب که خودم و من ذهنیم داشتیم با هم جربت میکردیم، بهش گفتم بس دیگه، تمومش کن، این همه ناله کردم، گله کردم، به این در اون در دادم، چی شد، به کجا رسیدم، همش دارم حالم بدتر میشه. همون لحظه بود که تسلیم شدم. از این تسلیمای الکی، نه، تسلیم واقعی. یعنی تا حالا خودم اینجوری ندیده بودم. ما شبازی انگار یه چیزی تو من تو یه لحظه خاموش شد، دیگه خودم رو به در دیوار نزدم، اصلا شکار نکردم از خدا. بهش گفتم خدای من، خودم رو به تو میسپارم. و تا صبح فقط همین شعر رو خوندم: هل نومیر نباشی که تو را یار براند، گرد امروز براند نه که فرداد بخواند. در اگر بر تو ببندد مرا سرد کن آنجا، به پس سرد تو را او به سر سرد نشاند. و اگر بر تو ببندد همه رها و رها، ره پنهان به نماید که کسان راه نداند.
صحیح.
وقتی از بیمارستان مرخص شدم، دیگه حالم بد نشد. یعنی فقط همون چند شب بود که تو بیمارستان حالم بد شد. یعنی از لحظه ای که اومدم خونه حالم خیلی خوب راه شد. یعنی تا لحظه ای که بچم به دنیا اومد، حال روحی و جسمی خیلی خوب بود. فقط شاد بودم و برنامه رو میدیدم. 6 صبح پا میشدم، برنامه تون رو میدیدم، همه قسمت ها، تلفن ها، بدون اینکه خسته بشم، شعر مینوشتم، متن مینوشتم، خیلی حالم خوب بود.
آفرین.
میگه مرده باید بود به پیش حکم حق، تا نیاد از زخم از رب الفلق. من واقعا اینو تجربه کردم.
آفرین. آفرین.
تموم شده های شعبازی.
خیلی ممنون.
انشالله تو این راه بمونم و بتونم خودم تغییر بدم، از من ذهنی راحت بشم که واقعا زندگی رو بهمون حروم کرده.
آفرین.
خیلی تشکر میکنم به خاطر تمام زحمتتون های شعبازی. انشالله همیشه سالم و سلامت باشید و بتونیم ما از وجود ارزشمند شما استفاده کنیم.
خیلی ممنون.
طولانی شد.
نه طولانی نشد، خیلی هم خوب بود. و یه اسم دیگه این به اصطلاح برگشتن شما همون توبه نصوحه. اون داستان توبه نصوح رو هم شما یه دور گوش بدید، در یکی از این برنامه ها هست، به طور کامل توضیح داده شده. و بهتون تبریک میگم. دیگه شما یه جایی گفتین گله و شکایت و فشار آوردن به خودم بسه. اینا باید همه بگن. با استفاده از برنامه های گنج و حضور و دانشی که مولانا در اختیار ما میذاره و الان در اختیار شماست، شما فشار رو از روی خودتون بردارید. ای مرد زن میشنوین، جوان، پیر، فشارهایی که ما به خودمون میاریم بیهوده است، یک توهمه، و ولی آثارش عینیه. آثار فشار روحی به ما خراب شدن بدنمونه. شما بیدار شدید، شما یه جایی گفتین دیگه بسه، این همه درد کشیدم، ناله کردم، شکایت کردم، فایدهش چی بوده؟ تصمیم گرفتین. این همون نعره لازعیره که میگه شما نعره میکشین که من ضرر نخواهم کرد، و اون چیزی شما رو اذیت میکنه ازش دست برمیدارین، کلن اصلا از من ذهنی دست برمیدارین. شما خانم میگین که انشالله در این راه بمونم، شما متعهد بشین همه قانون جبران مالی رو رعایت کنند، همه مداومت رو رعایت کنند. این من ذهنی ما رو گول میزنه، دوباره بر میگرده. شما بهش امان ندید. این امروز چند بار گفتن امر لا تلقو. امر لا تلقو یک به اصطلاح واژه قرآنی است که مردم به نظرم اونطوری که مولانا میگه معنیش رو درست متوجه نمیشن، برعکسش متوجه میشن. امر لا تلقو میگه به وسیله من ذهنی خودتون رو نابود نکنید، در من ذهنی خودتون رو نکشید. مردم فکر میکنن باید من ذهنی رو حفظ کنند، درست برعکسش رو فهمیدن. آنچه مردم پیش چشمش تهلوک است، امر لا تلقو بگیرد او به دست. یعنی فکر میکنه فرمان لا تلقوی خداوند یعنی من ذهنی رو حفظ کنید. بله اونجا هستین؟
بله.
و وان که مردم پیش او شد فتح باب، سارو او آیت مرو را در خطاب. هر کسی که فکر کنه مردن به من ذهنی گشودن در به سوی خداونده، به راه حله، به زندگی خوبه، سارو امر سارو یعنی عجله کنید، عجله کنید به من ذهنی بمیرید، زنده بشین به من، منو بیارین به مرکزتون، در این کار عجله کنید. سارو آید مرو را در خطاب، یعنی سارو را میشنوه هر لحظه، میگه من باید از دست این من ذهنی رها بشم. شما هم یک دفعه بیدار شدین، اینا میگم بیداری که بابا این من ذهنی هر کاری میکنه، هر فکر میکنه به ضرر منه، و این طوری طرح شده که من تو من ذهنی نمونم، برم به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده بشم، نه محدودیت ذهن. ممنونم خانم، عالی بود پیغامتون.
خواهش میکنم، من از شما ممنونم.
خواهش میکنم.
دخترم هم همیشه براتون فیلم میفرسته، آشاغوزی خیلی هم دوستتون
داره. به به به،
یه بارم تلفنی براتون صحبت کرده.
الان میخواد شعر بخونه؟
ولی نیستش، خونه رفته
نیستش بیرون. خیلی خوب، خیلی خوب. چند سالشونه؟
6 سال.
آها خیلی خوب، شما سلامت باشید انشالله. الان که حالتون خوبه دیگه نیست؟
بله خیلی، از اون وقت اصلا دیگه حالم بد نشد شبزی. یعنی کلن نه فقط همین تجربه کردم، همیشه هر اتفاقی میفته خیلی میدوم، تلاش میکنم، هیچی اصلا درست نمیشه شبزی، هی بدتر و بدتر میشه. ولی همون لحظه که تسلیم میشم و میگم خدا یا هرچی خودت صلاح میدونی همون اتفاق بیفته، سری کارم درست میشه، خود به خود اون اتفاق درست میشه و اصلا یه شادی بی سبب.
بله بله بله، راه حل نمیشه، با فضاگشایی میاد. حکمت گسترد بحر ما بساد، چه بگویید از طریق انبساط. زندگی خداوند به ما میگه هر لحظه شما با انبساط با من صحبت کنید، با انقباض نمیتونید. انقباض یعنی واکنش، ترس، خشم، حسادت، رفتن به گذشته و آینده، اینا همه انقباض هستند، من ذهنی هستند. با من ذهنی با من صحبت نکنید. خداوند میگه با من ذهنی با من صحبت نکنید، ارتباطتون رو با من قطع نکنید. هی میگه منو ذکر کنید، یعنی به هوشیاری حضور با مرکز عدم با من صحبت کنید، منو به یاد بیارید، منو بخوانید. بخوانید یعنی با من ذهنی بخوانید، با مقاومت و انقباض و خدایا من شما را میخوام. نه، وقتی من ذهنی مرکز دونه، شما شیطان را میخواید که امتدادشین. شما از اون بیدار شدین دیگه. تبریک میگم بهتون، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
خداحافظ. خیلی خوب.
گنج حضور.
بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
الو.
بله بله، بفرمایید. صداتون بله روی آیفون اینا که نیست، روی سپیکر.
نه، روی ایپاد بود ولی الان
بله الان خیلی خوب شد.
بله، من آزیتا هستم از کانادا.
خانم آزیتا؟ خانم اسمتون؟ بله، اسمتون چیه؟
آیدا هستم از کانادا.
آیدا خانم بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بخشمه یه مت آماده کردم اگه اجازه بدید.
بله بله، بفرمایید.
چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی استنا. زفت زفت است و چو لرزان میشوی، میشود آن زفت نرم و مستوی. دلیلی ندارد گذشته من آینده من را تعیین کند. من به عنوان الست از گذشته جدا هستم و با غذا و کنفکان با غذا و کنفکان و یفعل رحمان یشا و سون خدا آینده ام را می سازن. هر روز پیشرفت می کنم و هر روز بهتر می شوم در هر زمینه. آهسته فکر می کنم و اجازه می دهم آب حیات از خلأ بین فکرهام وارد شود و به من راه حل بدهد. هر کجا تابم زمشکات دمی، حل شد آنجا مشکلات عالمی. بیرون خبری نیست، من آرام هستم. آرام نفس میکشم، آرام فکر میکنم. هر چیز خوبی از فضای درون خودم میآید. شادی، حس امنیت، قدرت، هدایت. همه از فضای درون خودم میآید. پس من آرام هستم و تسلیم. در این راه استقامت میکنم و صبر میکنم تا سون خداوند بیاید. فضا رو باز میکنم و ناظر فکرام میشوم و ناظر میمانم. در این کار استقامت و مداومت میکنم. مانع آید از سخنهای مهم، انبیا بردن امر فلسفه. بعد آقا جوزه اگه اجازه من یه قدر از حافظم بخونم.
بله، شما خانم آیدا گفتین چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
30 سال، آفرین آفرین.
بله.
ماشاءالله. بله، بفرمایید. بله.
ای دل غم دیده، حالت به شود، دل بد نکن. وین سر شوریده باز آید، به سامان غم مخور. دور گردون گرد و روزی، بر مراد ما نرفت. دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. خانمش و نومی چون واقف نی از سر غیب. باشدم در پردازی های پنهان، غم نخور. ای دل از سیل فنا، بنیاد هستی برکن. چون تو نوح هست کس دیوان، ز طوفان غم نخور. و مولانا تو قسمت نومیدی بیتی داره که مدام تکرارم کنم با خودم، میگه می نشو نومید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. در ندارم هم تو داراییم کن، رنج دیدم راحت افزاییم. تموم شد آقای شهر.
آفرین آفرین، ماشالله. بله آفرین، خیلی خیلی خوب.
متشکرم، ممنونم.
پیغامتون رو
بفرستید.
معلومه که خیلی هم شاد هستین. شما تا دنبال بهانه میگردین بخندین، ماشالله.
آفرین،
راه زندگی همینه. بله، همین شعرهایی که امروز خوندین چقدر مؤثر بودن. آفرین آفرین.
خوشحالم همش لطف شماست آقای شهبازی.
ممنونم ممنونم. لطف کنید پیغامتونم بفرستید، پست میکنیم و چه دوستانمونم بخونند. خیلی خوب بود، آفرین، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه، خداحافظ.
خب ببینید دارن دوستان ما میرسن به اونجا، دارن زنده میشن. سخت نیست، تعهد و مداومت میخواد و شما باید به اصطلاح منظورتون از این برنامه و وقت گذاشتن و پول گذاشتن تبدیل باشه. خانم آیدا تبدیل شدند، تبدیل شدند، و یعنی این بیتها رو نمیخوندند و اینقدر حالشون خوب نبود. تبریک میگم بهتون، تبریک میگم به شما که روی خودتون میخواهیم با مداومت و تعهد کار کنید. یه روز دو روزه نمیشه، کار کنید، نتیجهشو خواهید دید. با کریمان کارها دشوار نیست، خداوند میخواد این تبدیل انجام بشه، برای همین اومدید و مرتب به شما کمک خواهد کرد. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، از استرالیا مزاحمتون میشم.
بله لیلا خانم، یه چند بلندتر صحبت کنید لطفا.
چشم استرالیا، روی چشم. صدام الان خوبه؟
بله بهتر شد. بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. مدت هاست میفرمایید کار خدمت دارد و خلق حسن. این بیت هدف زندگی از آفرینش ما را نشان می‌دهد، یعنی با اخلاق نیکو و با فضای گشوده به زندگی خدمت کنیم. باز فرمودید تا حدود 12 سالگی زندگی به ما خدمت می‌کند، اما پس از آن نوبت ماست که به زندگی خدمت کنیم. بهره این آوردمان یزدان برون، ما خلقت الانس الینا یعبدون، دفتر 6 بیت 25-01. زندگی ما را برای عبادت آفریده است و این عبادت همان خدمت کردن به زندگی و تسلیم شدن به اراده اوست. شاید بپرسیم چگونه خدمت کنیم؟ با فضاگشایی و تمرکز روی خود. شما آموختید که تمرکز ما را روی هر چیزی بگذاریم آن چیز یاد می شود. پس با تمرکز روی خود از دنیا جمع می شویم، فضا باز می شود و سوراخ‌های اطراف عمر و انرژی بسته می شوند. در نتیجه در 4 بُعد رشد می کنیم، از جسم خود مراقبت می کنیم. ناظر هیجاناتی مانند خشم، رنجش، حسادت و ترس در خودمان می شویم و به جای آنها صبر، شکر، پذیرش و فضاگشایی را می نشانیم. کار و مسئولیت خود را با تمرکز بالا و پر انجام می دهیم. هر روز کتاب می خوانیم و ابیات را تکرار می کنیم. به تدریج مرکز ما عدم و فضای درون ما گشوده می شود. در نتیجه ارتعاش عشقی از ما به همه کائنات فرستاده می شود. وقتی تمرکز ما روی خودمان باشد، خدمت ما فقط برای خداست، نه برای گرفتن تأیید یا رد مردم. خدمتی می کن برای کردگار، با قبول و رد خلقانت چه کار؟ مثنوی دفتر 6 بیت 845. وقتی تمرکز ما روی خودمان باشد، از این خدمت آثار زیادی در زندگی ما ظاهر می شود. یکی از این آثار این است که به جای انباشته کردن دانش ذهنی، از سرچشمه زندگی آگاهی دریافت می کنیم. و کنی خدمت نخوانی یک کتیب، علم های نادره یا بیزجی. کتیب معنیش همون کتاب میشه. دفتر 6 بیت 1932. ما قوت می شویم، یعنی هر روز به حضور زنده تر می شویم. بنابراین کائنات هم به ما، به خدمت ما در می آیند، چون ما کار و عملمان در راستای هدف زندگی، یعنی زنده شدن به حضور است. قوت آن باشد که گرد خود تند، گردش افلاک گرد او بود. دفتر 5 بیت 2345. با تمرکز روی خود خدمت شایسته، یعنی خدمت خالصانه می کنیم. مولانا می فرمایند چون این کسی خلعت الهی می گیرد، یعنی لطف خداوند او را از من ذهنی خودش و دیگران حفظ می کند و در چالش ها به او یاری می رساند. بنده چون خدمت شایسته کرد، آن عرض نخلعتی شد در نبرد. دفتر دوم، بیت 981. وقتی تمرکز ما روی خودمان باشد، فضا باز می شود، گوش ما به بزرگان شنوا می شود و سخنانشان را در عمل به کار می بریم. متوجه می شویم بزرگان فقط یک جسم نیستند، آنان به حضور زنده شدند و آینه زندگی هستند و در آینه وجود آنها هزاران همانیدگی را که در مرکزمان گذاشته ایم می بینیم و می توانیم از آنها آزاد شویم و این یعنی خدمت کردن به بزرگان که خود زندگی هستند. نی صورت چشم را نیکو بمال تا ببینی شعشعی نور جلال. دفتر ششم، بیت 45-88. بزرگان مانند در و پنجره‌ای هستند که نور خدا از طریق آنان به خانه تاریک من ذهنی ما میتابد. فضا درون ما باز میشود و ما از من ذهنی رها میشویم. خدمت او خدمت حق کردن است. روز دیدن، دیدن این روزن است. دفتر ششم، بیت 3198. روی هر یک می نگر، می دار پاس، بو که گردی تو ز خدمت روشناس. دفتر اول، بیت 315. ما هزاران گم شده زو یافتیم، چون به خدمت سوی او بشتافتیم. دفتر چهارم، بیت 949. و در آخر مولانا به سالکان این راه هشدار می دهند که به نیت خود برای خدمتی که می کنند آگاه و ناظر باشند. خدمت باید از فضای گشوده عشق و حضور سرچشمه بگیرد. اگر من ذهنی در لباس خدمت ظاهر شود، دیگر آن خدمت نیست، بلکه زرنگی من ذهنی برای دیده شدن، برتری طلبی یا کسب اعتبار است. روبهی و خدمت گرگ کهان، هیچ بر قصد خداوندی مکن. ممنونم استاد از زحمت.
خیلی زیبا، آفرین لیلا خانم. آفرین بر شما، خیلی خوب بود. این پیغام شسترفته رو بفرستین لطفا، به پست کنیم. ممنونم، زحمت کشیدین. خدا حافظ.
زحمت خود شما واقعا، از زحمات شما که اینقدر باعث پیشرفت ما شدین، از تلفن های دوستان خیلی خیلی سپاسگزارم. دستتون رو
خواهش میکنم.
خواهش. با اجازتون.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی خوب بود. بله، لوله ها بربند و پر دارش خم. گفت غزو ان هوا ابصارکم. لوله هایی که زندگی شما از اون لوله ها میره بیرون، هر همانیدگی، هر درد یک لوله است. هر دردی شما داریم ازش پذیرایی میکنین یک لوله است که برکت زندگی از اون بر میاد. زندگی که خداوند میده زندگی کن، از اون لوله میره بیرون. نگه ندار درد و نگه ندار همانندگی رو. بله، لوله ها بربند و پر دارش ز خم. این لوله ها رو ببند از خم الهی، پر کن دلتو. ولی گفت از چیزهایی که من ذهنی میخواد چشماتونو ببندید، فرمانه. بله، اون موقع با خلق حسن، با اخلاق ایزدی شروع کن به خدمت. برای همین اومدیم. کار خدمت دارد و خلق حسن. راجع به این صحبت یادن، چقدر زیبا بود صحبتشون. آفرین بر لیلا خانم از استرالیا. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام، خوب هستین آقای شهروزی؟
خوب، بله ممنونم.
الو.
بله.
خیلی خوشحال شدم که تونستم باهاتون تماس بگیرم. خیلی وقته که دارم زنگ میزنم بهتون.
آخ آخ.
این شب الان موفق شدم. اولین بارم دارم با برنامه‌تون زنگ می‌زنم. خیلی خوشحالم شدم.
اول اسمتون رو بگین، از کجا یه کمی آرام بشین. اسمتون؟
من سم. الو صدام میاد؟
بله خیلی خوب. بله.
الو.
بله صداتون میاد.
من سمیرا هستم. من سمیرا هستم، 33 سالم، از قزوین زنگ میزنم.
سمیرا خانم از قزوین، بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بله من یعنی در واقع میتونم بهتون بگم آقای شهبازی، من تازه 30 سال اول زندگیم کلن رفت، با من ذهنی و دردهایی که داشتم تو زندگی کلن رفت. الان 3 سالی که دارم برنامه‌تون رو نگاه میکنم، 3 سال زندگی دارم میکنم، یعنی اصلا فهمیدم زندگی یعنی چی، اصلا چرا به دنیا آمدم، چرا اومدم اینجا، چرا با همسرم ازدواج کردم، چرا الان اینجا هست، اصلا همه چی رو فهمیدم. ولی خدا رو شکر میکنم که تونستم با شما آشنا بشم، با برنامه‌تون آشنا بشم و اینکه به اینجا برسم. حالا ولی بازم خیلی راه دارم، خیلی کار دارم، خیلی باید رو خودم بیشتر از اینا کار کنم، ولی در کل خدا رو شکر میکنم آقای شهبازی، حالم خوبه. چالش ها هستن تو زندگی ولی خدا رو شکر حال من خوبه. یه وقتای انقدر شادم، انقدر میگم و میخندم، هر جو اصلا دست خودم نیست آقای شهبازی، قبلا اصلا اینجوری نبودم، ولی وقتی وارد یه مکانی میشم اصلا ناخودآگاه شروع میکنم به گفتن و خندیدن. بعد بود مثلا همکارم به من میگه تو شیشه میزنی، گل میزنی، چی میزنی، چرا من شادی، چرا میخندی؟ نه خدا رو شد حالم خوبه، چیزی مطرح نمی کنم، حالم خوبه.
آفرین آفرین.
اصلا کلن طبیعت که میرم انگار همه چی با من صحبت میکنه، اصلا یه حال خوبیه، یه حال خیلی قشنگیه که نمیدونم اصلا چجوری بگم، ولی خدا رو شکر بعضی وقت خوابهای خیلی خوبی میبینم آقای شهبازی، خوابهای خیلی خیلی قشنگی میبینم. اصلا وقتی یکی دو بار یه خوابایی دیدم که اصلا وقتی بلند شده بودم و یعنی گریم گرفته و ساعت ها نشستم گریه کردم و خدا رو فقط شکر کردم، گفتم خدا یعنی زندگی اینقدر قشنگ بوده و من همیشه ناله و شکایت میکردم. من آقای شهبازی 3 سال پیش کلن من مجردی خوبی نداشتم، خدا رو شکر میکنم که الان تونستم همه رو ببخشم. من از هیچ کسی دیگه تو دلم کینه ندارم آقای شهبازی، همه رو بخشیدم. من تا 3 سال پیش همش از دست پدرم ناراحت بودم، میگفتم پدرم باعث شده که من مثلا مجردی خوبی نداشته باشم، یا مثلا توی سن خیلی بد با یه همسرم مثلا همانیده بشم و با اونم ازدواج کردم، چون همانیده بودم بعدها فهمیدم، چون با اون همسرم همانیده بودم یه سری مشکلات دیگه برام ایجاد شد و من و همسرم رفتیم برای یه طلاق و اینجور چیزا، با اینکه یه دونه بچه هم یه دونه دختر کوچولو هم داشتم. ای کاش الان خونه بود، اونم میتونست باهاتون یه خود صحبت کنه، چند به چه بهش یاد داده بودم، الان نیستش، اسمش هم نیرواناست. بعضی وقت میگفت مامان زنگ بزن به آقای شهبازی من چند به چه بخونم، هشت زنگ زدم نمیگرفت، حالا امشب خونه نیست
گرفت.
من آقای شهبازی 6 ماه رفتم یعنی اقدام کردم برای طلاق با همسرم، دوباره برگشتم خونه پدرم و یه سری مشکلات و مسائل و اینا. بعد تو همون آخرای 6 ماه که بود من کم کم با برنامه شما آشنا شدم و شما گفتین که باید همه چی ببخشیم، باید رها کنیم و اینا، و من همیشه از پدرم گله و شکایت میکردم و تمام مشکلات زندگی رو مینداختم گردن پدرم، میگفتم پدرم مقصری که من اینجوری دارم سختی میکشم. ولی اون شب که من صحبتای شما رو شنیدم و شما گفتیم باید ببخشین و رها کنین، من همون شب همه بخشیدم، پدرم رو بخشیدم، همسرم رو حتی بخشیدم، اصلا یعنی جوری که گفتم من اول برای خودم میبخشم بعد برای اونا میبخشم و حتی براشون آرزو میکنم که اونا به این فهم برسن که باید همه رو بخشید و از هیچ کس تو دلمون کینه نداشته باشیم. بعد که من بخشیدم موقع شهبازی همه چیز اصلا یه هایی عوض شد، من همسان دوباره برگشتیم سر زندگی، الان خدا رو شکر 3 سال هست دوباره داریم با هم زندگی میکنیم و خدا رو شکر میکنم، خوشم، شادم، مشکلات هست و چالش ها هست ولی من شادم و میگم و میخندم و زندگیمو میکنم. زمانی که جنگ شده بود و بشه بوده، من تنها ناراحتیم این بود که من دیگه نتونم برنامه شما رو گوش بدم. بعد تو تلگرام تمام مثلا قطع اینترنت ها مشکل برخورد بود، من همش میگفتم وای حالا من چجوری برنامه رو تو تلگرام نگاه کنم، چجوری بنویسم. خیلی بر من مهم بود و اینکه شما دوباره همه رو آوردین توی روبیکا، واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. این همه زحمت میکشید برای ما، فقط اصلا با زبون نمیشه از شما تشکر کرد. فقط باید روی خودمون انقدر کار کنیم، انقدر کار کنیم که بتونیم به خداوند زنده بشیم تا این همه زحمت های شما هدر نره. تنها چیزی که یعنی فکر میکنم تنها راهی که میشه زحمت های شما جبران کرد اینه که فقط رو خودمون کار کنیم.
آفرین.
رو خودمون کار کنیم و به خداوند زنده بشیم و اینکه شاد باشیم و بخندیم و زندگی کنیم. چالش ها هستن، مشکلات هسته، ولی رفته رفته بهتر میشه، همه چیز بهتر میشه. آقای شهبازی، من امروز میخواستم قانون جبران مالی رو براتون مثلا رعایت کنم. یه مبلغی به حساب آقای شریف‌زاده من چیز کردم، کارت به کارت کردم. آقای شهبازی، تا نیم ساعت بعد فکر میکنم به حساب من پول واریز شد. اصلا یعنی انقدر من اصلا نمیدونم چی جوری باید حالم رو بگم، انقدر که فقط نشستم گفتم خدای شکرت، خدای شکرت که آدم این چیزهای قشنگ رو میبینه، حال خوب رو حس میکنه. یعنی واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، فقط میتونم بگم خیلی دوستتون دارم، خیلی برای من مفید بودید. چقدر پیغام های تلفنی خوبه، من تا چند وقت پیش اصلا نگاه نمی کردم پیغام های تلفنی رو، تازه دارم نگاه میکنم. اینا چقدر پیغام های تلفنی آموزنده هستن، چقدر دوستان ما پیشرفت کردم و من چقدر باید تلاش کنم تا به اونا برسم، ولی خیلی قشنگه پیغام هاشون، واقعا قشنگه.
آفرین.
همین دیگه، بیشتر از این وقتتون خیلی نمیگیرم.
خیلی خوب بود خانم، خیلی خوب. این چه میگین خدا را شکرت، این از درون شما میاد و داوطلبانه شما از درون میارین، این خیلی ارزش داره. این نشون میده که شما لذت آزادی رو، مزه آزادی رو از ذهن چشیدید و دیدین که خیلی سخت نبوده. بله بفرمید، بفرمید. بله،
یه حال خیلی قشنگیه که من اصلا نمیتونستم اینو به دیگران بگم، به دوستم مثلا، به همکارم، به همسرم، به پدرم، به مادرم، به خواهرم، نمیتونم اصلا اینو بگم و همش دوست داشتم که زنگ بزنم و بتونم موفق بشم با شما صحبت کنم، این حال خوبم رو به شما بگم. آفرین. شما میفهمید من چی میگم، شما درک میکنید. آقای شهبازی، من صبح که از خونه در میام بیرون، تازه من آسمون رو میبینم چقدر زیباست، درخت رو میبینم که چقدر زیباست، صدای پرنده ها رو که میشنوم لذت میبرم. آقای شهبازی اصلا خیلی قشنگه، زندگی خیلی قشنگه.
پس ما قدرت آموزش دانش مولانا رو در خودتون میبینیم، وقتی به کار میبریم میبینیم که خیلی مشکل نبوده. و اینم بگم به شما، در سن شما 33 سالتونه میگین، در این سن و سال واقعا انسان منبع انرژی خداوند، میخواد بهترین شادیشو، بهترین آرامششو، بهترین برکتشو، بهترین سلامتیشو در شما تجربه کنه. یعنی در همه اینطوری بگیم، خداوند منتظر ما بیدار بشیم. میبینیم بیداری خیلی هم سخت نبوده. میگیم من الکی میخندم، باید الکی بخندید، نباید برای یه دلیل ذهنی ببندیم آقا پولم زیاد شده دارم میخندم، نمیدونم بچه‌م از کنکور قبول شد دارم میخندم. شما اصلا همیشه باید الکی بخندید، برای اینکه خداوند دائما الکی میخنده، دائما میخنده. اصلا این من ذهنی که سفت و سخت میگیره، برای چی میخندی؟ مگه شعور نداری؟ مگه عقل نداری؟ مگه چی شده؟ گریه کن. نه، این درست نیست، این درست عکس قضیه است. بفرمایید. بله،
به خاطر جنگ اینجا شرایط یه مدت که حالا خیلی متشنج بود، من خدا رو شکر با برنامه شما حالم خوب بود، اصلا با وضعیت خراب بود، چون میگم چالش بود، مشکل بود، ولی من میخندیدم، میگفتم اصلا چیزی برام مهم نبود، میگفتم خدا هست، هر چیزی سر جای خودش قرار داره، هر اتفاقی بیفته ما باید بپذیریم. دوستم یا همکارم منو میبینه میگه مثلا تو چقدر سرخوشی، مگه میشه آدم اینجوری باشه؟ نمیدونم چه مثلا اینجوری شده اونجوری شده گرونیه، نمیدونم. یا مثلا خود من مستاجرم مثلا میگه تو مثلا بارها اون با من ذهنش مثلا من خودم شدم، من ذهنی خودم آروم کردم، اون اثری که من ذهنش میاد به من مثلا استرس وارد کنه. به من میگه مثلا تو چجوری میتونی بخندی؟ تو هنوز مستاجری، تو 100 سال دیگه هم نمیتونی با این وضعیت خونه برای خودت بخری، تو چطور میتونی بخندی اصلا؟ من تو دلم میگم این از طریق من ذهنیش داره منو مثلا میندازه تو استرس و ترس، ولی میگم نه، من تا الان مگه زندگی نکردم؟ از این به بعدم زندگی میکنم، خونه رو میخوام چیکار کنم؟ من مگه خونه رو میخوام با خودم به دنیای بعدی ببرم؟ من برای چیزی که از این به بعد من دیگه برای چیزی که به خودم قرار نیست ببرم هیچ حس و جوشی نمیخورم، هیچ ناراحتی نمیکنم. تا الان زندگی کردم، از این به بعدم زندگی میکنم. زندگی من از زمانی شروع شد که با برنامه شما آشنا شدم، خدا رو شکر میکنم. یعنی من صبح بلند میشم میگم خدا رو شکر، شب میخوام بخوابم فقط میگم خدا رو شکر، میخوام برم میگم خدا رو شکر، میخوام بیام میگم خدا رو شکر، آسمون رو میبینم میگم خدا رو شکر، زمین رو میبینم میگم خدا رو شکر، پرنده رو میبینم میگم. یعنی فقط دیگه هم
از جنس زندگی شدین خانم، از جنس زندگی شدین، مشیت خداوند ایجاب میکنه شما همیشه شاد باشید و بخندید. این ایجاب مشیت و بنابراین نباید کسی به شما بگه که سبب سازی کنه مطابق کدوم حادث کدوم اتفاق داری میخندی، چه اتفاقی افتاده که داری میخندی. نه، به خاطر اتفاقات نمیخندم، هر اتفاقی بیفته من میخندم، هر اتفاقی میفته که من بخندم و بفهمم که دارم گریه میکنم، دارم وابسته به اتفاقات شدم. نباید وابسته به اتفاقات بشم، اتفاقات حادثند، به وسیله زندگی خداوند ایجاد میشه. من بیدار بشم از خواب ذهنی، از همون خوابی که میگه سبب سازی کن بخند. باید به علتی بخندی. خنده ما علت نداره، خداوند دائما میخنده، شما هم باید بخندین. هر چی ما بیشتر از جنس اصلمون میشیم، اصل او میشیم یعنی خداوند میشیم، بیشتر میخندیم. نه برای یه چیزی، برای اینکه برای خنده، برای خود خنده، برای خود آرامش، ایناست منظور ما. ایشون البته قطع شدن، توجه میکنین؟ منظور ما این نیست که سبب سازی کنیم در ذهن. جمله قرآن هست در قطع سبب، همه قرآن اومده فقط سبب سازی ذهنی رو قطع کنه. عز درویش و هلاک بولهب، باید درویش رو بخندونه، درویش بخنده، درویش سالم باشه، درویش هستی که مرکزش از جنس جسم نیست. و بولهب آتش پدر درد، که درد ایجاد میکنه همه من ذهنی هلاک بشه. بله خیلی خوب بود پیغام. بس خندیدن مشیت خداونده، شما رو در روی مشیت نمیتونین در بیاین. تا در داستان دقیقی خوندیم که چقدر باید حواسمون به خودمون باشه، دائما فضاگوشا باشیم، رو در روی مشیت نیستیم. اینا همه در درون شخص وقتی که حواسش به خودشه فضاگشایی میکنه متوجه میشه که خداوند از طریق شما میخواد بخنده، خداوند میخواد از طریق شما سلامتی رو در شما تجربه کنه. درسته؟ همه اجزای ما آفریده شده برای شادی و لذت، منتها در پیچهای مادی لاغر شده و خاصیتش از دست داده. اینا رو در درس‌های گذشته خوندیم. بله بفرمایید.
درود بر شما جناب آقای شهبازی، فرهنگ هستم از رشت.
آقای فرهنگ سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
بازتون با یک ربایی از دیوان شمس شروع میکنم.
بله بله بفرمایید.
در دریایی ماهی دریای تو هم، در صحرای آهوی صحرای تو هم، در من میدم بنده دمهای تو هم، سرنای تو سرنای تو سرنای تو هم. آموزه های گنج حضور. من ذهنی با انداختن تقصیرها به گردن دیگران نمی گذارد تا بفهمیم که خودش خروب و امتداد ابلیس است. فرایند تبدیل ما با عجله من ذهنی تسریع نمی شود. وقتی با کسی همانیده می شویم احساس یکی بودن با او می کنیم. این احساس توهمی است و به هم خواهد ریخت. من ذهنی به اتفاق این لحظه برای سبب سازی نیاز دارد. اگر شما بتوانید دائما ناظر ذهنتان باشید، آن چیزهایی که به مرکزتان می آیند کم کم نور خود را به شما پس می دهند و زندگی شما را آزاد می کنند. این راه رها شدن از دردها و همانیدگی هاست. تا دردها در ما بیدار نشوند ما قادر به شناسایی آنها نیستیم. من ذهنی خواب هوشیاری در همانیدگی هاست. فکرهای من ذهنی از نظم زندگی و سازندگی برخوردار نیستند. هر چیزی که مانع حرکت ما به سوی اصلمان شود، خداوند آن را از ما جدا می کند. اگر شما عمیقا قبول کنید که مسبب تمام ضررها و آسیبهایی که به شما وارد شده خودتان بوده اید، تحول بزرگی در شما رخ می دهد. هرچه هوشیاری پایین تر می آید، سبب سازی من ذهنی غلط‌تر می شود. دلیل این که پیام مولانا را نمی شنویم این است که دائما حرف‌های من ذهنی در سرمان تکرار می شوند. اگر فاصله بین دو فکر را بتوانید کشف کنید، مرکزتان عدم می شود. تا زمانی که من ذهنی داریم از مرگ می ترسیم. استاد تمام شد و استثنان با یک بیت از فروغی بسطامی عزیزم رو خاتمه می دهد.
لطف می کنید در زم یادم نرفته پیغامتون رو بفرستین به ما.
چشم. آشنا خواهی در ای دل با خودان بیگانه را، اول از بیگانه باید کرد خالی خانه را. یک دنیا سپاس از محبتتون و وقتی که در اختیارم گذاشتید.
عالی عالی، ممنونم. پیغام عالی بود. خداحافظی میکنم با تو.
سپاس گذارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهرام. سلام علیکم.
سلام سلام، خواهش
می‌کنم. حال شما خوبه آقای شهبازی؟
بله بله بفرمایید.
مرسی. زهره هستم از مشهد زنگ می‌زنم. مزاحمتون شدم.
خانم زهره
از مشهد
تلویزیونتون رو خاموش کنید، با تلفن صحبت کنید. عجله نکنید.
تلویزیون خاموش کرده.
عجله نکنید.
عجله نکنید. شما حالتون خوبه؟
بله بله. بفرمایید صحبت کنید.
حالتون خوبه آقای شهبازی؟ ببخشید من چند وقتی دارم زنگ میزنم ولی نتونستم تماس کنم. شب بور شدم یه خورده.
خب حالا
تماس گرفتم و جواب دادین شما.
با آرامش بدون اینکه عجله کنید شروع کنید به صحبت کردن.
بعد از احوالپرسی میخواستم جناب شهبازی من از واژه استفاده کنم که من شاگرد شما به عنوان شاگردی نیستم که در خور استادی شما باشم، یعنی شما بگم به شما استاد، چون من شاگردی نیستم که به شما بگم استاد. من یک شاگرد ابتدایی افرادی هستم که مثل بقیه کودکان، حتی مثل کودکان عشق هم نیستم، یعنی در حد اونا هم نیستم حتی. بعد من فقط میخوام به شما بگم که شما فقط به من از طرف من فقط یک معلم هستید، یک معلم، چون از شاگردهای شما اونقدر دکترا دارن از نظر سواد، از نظر صحبت کردن، از نظر همه چیز فهم، من اصلا در خور اونا نیستم. به خاطر همین من اگه دارون من واژه معلم رو برای شما در نظر گرفتم، چون واقعا من یک معلم نیاز داشتم که به من معنی کلمات رو به من بفهمانه، همه معنی، همه، حتی من معنی ذهنی اصلا نمیدونستم چی هست غیر از من، همه چی، ابیات مولانا رو که نمیدونستم، معنی ذهنی هم نمیدونستم چیه. ولی از وقتی که با برنامه شما آشنا شدم با همه چیزهایی که ما قبلا حسادت داشتیم، توقع داشتیم، همه برنامه هایی که رنجیده می شدیم، می رنجوندیم کسی رو، همه برنامه هایی که باید در زندگی می بود ما داشتیم، همه چیزهای غلط رو داشتیم و فکر نمی کردیم غلط اینا. از وقتی با شما آشنا شدیم و با درس های شما آشنا شدیم تازه فهمیدیم ما چه اشتباهی، چجوری زندگی غلطی داشتیم از اول.
آفرین.
و به خاطر همین من به جناب شهبازی معلم عزیز میگم که چون شما واقعا به من حرفایی از صفر تا صد رو به من یاد دادید و خدا رو شکر میکنم که با برنامه شما من آشنا شدم و عملا اینها رو من یاد گرفتم. یکی از اونه که بعد از هر کلاس با ما با همه خستگی که شما دارید و چند ساعتی پشت سر هم هر آموزه های مولانا به ما یاد میدین، بعد اینقدر با حوصله جواب تلفن ها رو میدین و اینقدر با حوصله از کلمات ابیات که ماها استفاده میکنیم و یک وقت اشتباهی میشه، اینقدر شما با صبوری اونا رو جواب، یعنی وای میسین تو خود طرف بفهمه اشتباهی تو ابیات کرده، کلمه رو مثلا اشتباه گفته، و این به من میفهمونه که باز باید با همون صبوری و اخلاق مداری، یعنی علاوه بر اون حسادت و علاوه بر اون برنامه هایی که شما به ما یاد دادین که نباید داشته باشید، باز صبوری و اخلاق مداری رو به ما عملا دارین نشون میدین و یاد میدین و برای این مسئله خیلی از شما متشکرم، خیلی خیلی ممنونم از شما و تشکر میکنم از این رفتارتون که باز عملاً به ما رفتار اینجور چیزا رو یاد میدین با رفتار خودتون جناب شهبازی.
ممنونم، لطف دارید.
میخواستم این خدمتتون بگم، خواهش میکنم، میخواستم بگم که من واقعاً برای من این برنامه آقای شهبازی یک آرام بخشه، مثل یک قرص آرام بخش. من هر موقع از هر ناراحتم، هر چی، بالاخره تو زندگی چالش هایی هستش، من یک وقت مشکل دارم، یک وقت ناراحتم، خسته میشم، فوری برنامه شما رو بر من بیاد روشن کنم و برنامه شما رو ببینم. وقتی این برنامه رو میبینم من دیگه به اون آرامشی که باید برسم واقعا میرسم. آقای شهبازی خیلی خیلی خدا رو شکر میکنم، خیلی 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 از شما تشکر میکنم، ممنونتونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم،
با برنامه های شما من واقعا آرامش میگیرم.
ممنونم.
من قبلا خدمت یکی تا به دیگه زنگ زدم گفتم من توقعم رو کم کردم، حبرستانی سعی کردم دیگه نکنم کسی رو، حتی بچه های خودم رو، و الانم روی صبور بودنم یک خورده دارم کار میکنم که بتونم صبور باشم با رفتاری که از شما میبینم، صبور باشم و بتونم این ابیاتی که در مورد صبور که میگن صد هزاران کیمیا حق آفری کیمیایی همچون صبر آدم ندید، صبر کردن جان تسبیحات تو رو صبر کن کن از تسبیح درست. بنابراین من سعی میکنم که انشالله این صبوری رو داشته باشم، یاد بگیرم از شما، و چون هر لحظه ما منتظر وسوسه های من ذهنی هستیم، وسوسه های من ذهنی مثل یک موش در کمین ما هست، من ذهنی فکر میکنیم که ما مثلا دیگه الان به خدا رسیدیم و الان شاد اینجوریم، ولی ما موش رو نمیدونیم که همیشه در کمین ما هست این وسوسه ها، مثل یک تله که میذاریم ما برای موش، اون برای ما گذاشته، همیشه ما رو میخواد تو در تله بندازه. مثل اون عبیات که میگه گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست، اول جان دفع شهر موش کن، وان جهان در جمع گندم جوش کن. پس ما باید اول این نوک رو از خودمون جدا کنیم، من ذهنی رو بتونیم یک خورده اینو آرومش کنیم، حالا در گفته های شما ساکتش کنیم، یک کنار بمونه که ما بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم و بتونیم به خدای خودمون برسیم.
آفرین.
دیگه من همین رو میخواستم خدمتتون بگم و یک زنگ رو زنیم این که میخواستم بگم برای قانون جبران مالی. این قانون معنوی حالا گفتم من در حد نیستم خیلی صحبت بکنم و خیلی صحبت های آنچنانی، ولی همین که تشکر کنم از شما، از همکاراتون، از همه دستندرکارا و همه عزیزانی که با شما زنگ میزنن و من استفاده میکنم ازشون. و یکی هم میخواستم بگم قانون جبران مالی، واقعا آقای شهبازی این از تای قلب دارم میگم، من از وقت قانون، یعنی از همون اول من اجرا میکردم، حالا در حد خودم، در حد وسع خودم، ولی من نمیدونم از کجا قانون جبران باز برای من داره جبران میکنه. شما نمیدونید چه جوری برای من از نظر مادی میاد، خودم هم نمیدونم موندم اصلا چه جوری، یعنی واقعا برای من هر چی که من قانون جبران اگر اجرا کردم صد برابر بگم برای من اومده، اصلا نمیدونم چه جوری میاد. و این برکت برنامه شمایی و خیلی خیلی من ممنونم از برنامه شما، از شما خیلی متشکرم و همین دیگه، فقط میخواستم از تشکر کنم و امیدوارم خدا به شما عمر طولانی بده.
ممنونم، لطف کردین، خداحافظی میکنم با اتون. عالی عالی،
خدا نگهدار، خدا حافظ شما، شب شما بخیر، خدا حافظ.
خیلی خوب بود. بله، شما اگر میخواین آزادی و آرامش رو تجربه کنید، دیگران رو کنترل نکنید و دانش زیاد نمیخواد، سواد زیاد نمیخواد، آدم برخی درس های مولانا رو یاد بگیره. شما میدونید من ذهنی بنابه ذاتش میخواد دیگران رو کوچیک کنه، در نتیجه دنبال ایراد میگرده که از یکی ایرادی بگیره، یه جایی رفته اونجا یه ایرادی بگیره و اونو کوچیک کنه و به این ترتیب خودشو بزرگ بدونه. شما چون این موضوع رو میدونید برعکسش عمل کنید، هر چی را میبینید یه حسنی در رو پیدا کنید و حسنشو بگید، حسنجویی کنید، به جای عیبجویی حسنجویی کنید و خواهید دید که این چقدر سبب آزادی شما میشه، چقدر انبساط شما میشه. شما اون خاصیت رو یه دفعه در خودتون تجربه میکنید. درسته؟ بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بلازم میشید. سلام خدمت شما پدر عزیز من ربود.
خواهش میکنم نفس عمیق بکشین لطفا.
یوسف هستم از چهار مال اختیاری.
آقای یوسف یه نفس عمیق بکشین.
چشم.
بله ممنونم، با آرام صحبت کنید، با آرامش.
حضرت علی می‌فرماید هر کس یک کلمه به من بیاموزه مرا بنده خود کرده. شما که ما را شخ می‌زدی از این رو به اون رو کردید و بذر عشق کاشتین درونمون، که دیگه چه عرض کنیم، جانم مال خودتونه.
خواهش می‌کنم.
وحشی بودم، رامم کردی. شهر ما به شما بدهکار.
خواهش میبنم.
الهی شکر وجود تو، شکر تک تک لحظه ها، تک تک نفس ها. خلاصه ما از وقتی که شما رو دیدیم زندگی با زندگی هم آشنا شدیم. بلا قبلش کلن داخل قبر ذهن بود. این 10 سال هم که داریم میایم همینطوری همش داریم، از بس که افتادیم دیگه پاره شد، از بس که این نفس میتازونه به ما، ولی ما از مساف دست نمی کشیم.
آفرین.
دست نمی‌کشم. دست از طلب ندارم تا جان من برآید. زندگی آخر بدون اون معنی نداره. اونه که معنیه، اونه که جانه. خواهش عوازی، ما باید چیکار کنیم؟ یه سوال دارم.
بله.
من جوونم، بگو خب. من یه جوونم، الان نمیدونیم باید چیکار کنیم. آقا، ما که دیگه فهمیدیم فقط مولانا واقعا درست میگه دیگه. همه چیزم گفته. آقا، حکم اینه، قانون اینه. اینا رو باید رعایت کنید تا بتونید خوش بگذرونید. خواهش عوازی، من از یه 30 سال نمیدی، من میخوام زن میگیرم، من میخوام برم، ولی معلوم نیست رو هوام تو این وضع کشور، جنگ اینجا رو زدن، اینجا رو زدن. بابا ما مردم باید بفهمیم که هیچ راهی که خوشبختی، آقا خوشبختی فقط اینجا هست.
بله.
آقا قانون اساسی، بیا قانون اساسی ما رو شما بنویس، آقا با مولانا، روی مولانا شما به طعم خوشبختی رو بچشید. خب غیر این راهی دیگه هم نیست مگه هست؟
خب داریم سعیمونو میکنیم. ما داریم سعیمونو میکنیم بیدار بشیم.
آی سعوازی من یه اراذل اوباشم، من یکی از اراذل اوباش، برای همین میگم شهر ما به شما بده کاره. من رام کردیم، من وحشت به همه میپریدم، به همه پس گردنی میزدم. هیچ که از دست من روز خوش نداشت این شهر.
عجب.
ولی شما رامم کردیم، فقط شما رامم کردیم. خب هیچ راهی نیست دیگه. من که من فهمیدم آقا، من که اینقدر کثیف بودم، من که اینقدر چیز بودم، من که اینقدر مریض بودم، فقط اینطوری درست میشم. نه سواد درست حسابی دارم، نه جای درست حسابی هستم، نه همه چی. همه که الان که الانم من با مواد مخدر اینقدر عشق شدم، حالا باش در مسافم هر روز.
آفرین.
هی میزنم زمین، هی میزنم اینقدر. آقا تنها راه نجات ما همینه آقای شهبازی، خدا وکیلی.
آفرین.
اگه ما مردم ایران بگن آقا شما بیان قانون اساسی ما رو بنویسیم، نمی‌نویسیم؟
چی من بیام بنویسم؟
خواهش میکنیم.
اختیار دارین.
بذارین این طعم زندگی رو بچشیم. چقدر کشونده.
کار من اینه که این آموزش رو پخش کنم و امکانات پخش رو من و دوستام، کسایی که به من کمک میکنن، فراهم کنیم و مردم از اون ور به این دانش دسترسی داشته باشن، مثل شما و هر کسی فضا رو باز کنه، روی خودش کار کنه، خودش رو به خداوند وصل کنه. درسته که میگی من آدم شری بودم، شما تونستین خودتو به خداوند وصل کنید. شما پیغام از یه جای دیگه میگیرین، پیغام شادی و این پیغام آرامش رو از جای دیگه میگیرین، از من نمیگیرین. درسته که من این وسط دیده میشم، ولی شما فضا رو باز کردین، تسلیم شدین، راه رو پیدا کردین. میگین راه رو پیدا کردیم ما، راه اینه. خب باید پخش کنیم. این کار صبر میخواد. من ذهنی به ما تلقین میکنه تو دانا هستی، میدونی. در نتیجه خم نمیشه. وقتی جوانی مثل شما، مخصوصا از جنس مرد، گوش میده به این برنامه، من متوجه میشم که برنامه داره کار میکنه، یعنی مولانا داره کار میکنه، و من باید هر امکانی رو برای بیننده ایرانی و داخل ایران مخصوصا فراهم کنم. اگر شبانه روزم کار کنم، باید این کار رو بکنم که مردم دسترسی پیدا کنند. الان شما به این آموزش دسترسی راحت داریم، در نکته‌های انگشتانتونه، در اپ اینجاست همه چیز. 25 سال پیش، 30 سال پیش هم چیزی فراهم نبود. عرض کردم بارها، وقتی صابون نبود، مردم با دست کثیف غذا می‌خوردن. الان چون صابون پیدا شده، چشم شده، مردم دست‌هاشون رو با صابون می‌شورن، با دست تمیز غذا می‌خورن. این هم همینه، باید روحمونو بشوریم. بی زکات روح کی باشی زکی؟ یعنی اگر روحتو از این آلودگی‌ها شستشو نکنی، هیچ وقت عاقل و خردمند و زرنگ نمی‌شی. توجه میکنیم، ما داریم روحمون رو میشوریم، باید صبر کنیم. آقای یوسف، باید صبر کنیم. بله، میفهمم شما چی میگید.
ممنونتیم آقای شهبازی، منتدارتم به خدا.
ممنونم. من از شما ممنونم که در حوالی 30 سالگی.
نه آقا شهبازی، شما سنگ تموم گذاشتید، تا خود شما زبان زد شد. اگه شما آدم مثل من سست عنصری بودین اینطوری نمیشد که. آقا شهبازی تا خود شما دهنا رو بست.
خواهش میکنم،
قربونت برم، فقط بشم ممنون که ما هم فقط بریم آقای شهبازی آدمون که از ممنون.
ممنونم،
ممنون،
خداحافظی میکنم با اتون. عالی بود، موفق باشیم. صبر کنید.
خداحافظ.
بله دوستان، باید در بیداری عمومی صبر کنیم. یعنی آموزش که یه مقدار زیادی هم به پایه‌های دینی و قرآنی داره، کسایی رو که در خرافات هستند بیدار خواهد کرد. فقط این راه هست. باید توضیح بدیم، باید روی خودمون تمرکز کنیم و این توضیحات مولانا رو بخونیم، ببینیم که من شخصا کجا اشتباه میکنم. مثل آقای یوسف، من کجا اشتباه میکنم، من کجا دوچار خرافه هستم، خرافات من چی ها هستن، چه باورهای توهمی دارم که به من لحظه به لحظه ضرر میزنن و اینو من گردن دیگران میاندازم. بزرگترین ضرر زننده به ما خودمون هستیم، بزرگترین دشمن خودمون خودمون هستیم. توجه میکنین؟ و چون این آموزش پایه های قرآنی داره، مردم نمیتونن جلوش وایستن. خرافات نمیتونه، برای اینکه یه اصلی داره که درسته و نمیتونن با اونا مخالفت کنند، چون اونا یه اصولی هستن که اولا نوشته شده، گفته شده، ثابت شده که درستند. ما اونا رو داریم پخش میکنیم برای شما، چه به زبان مولانا چه به زبان دینی. شما اینا رو میشنوید و اگر تمرکزتون رو خودتون باشه، واقعا دنبال راه حل بگردین، راه حل رو داره به شما میده. چرا مردم علاقمند میشن؟ برای اینکه راه حل میگیرند. شما دنبال راه حل هستین، شما مشکل دارین. من ذهنی ما رو خفه کرده، ما رو فلج کرده. در دوران جوانی که در واقع آتشفشان معناست، آتشفشان نشاط شادی، ما رو خفه کرده و گفته که واقعا گفته خفه شو برو درد بکش. آخه برای چیه که انسان 20 ساله 30 ساله که اوج جوانیش و اوج نشاطش بشینه غم بخوره، غصه بخوره؟ و این خرابکاری هایی که ما میکنیم از هر نوع به خاطر تظاهرات من ذهنی است. من ذهنی خودش رو به صورت تخریب بیان میکنه و این طرح خداونده که اینقدر من ذهنی به صورت تخریب و خرابکاری و غم و غصه و ناسلامتی و اینا بیان کنه تا ما بفهمیم بابا اینجا چی مسئله چی هستن، تلسم چیه، چه بلایی سر من اومده. مگه خدا میخواد شما غم بخورید؟ این بیتو چقدر باید بخونیم؟ میگه زان که بی لذت نروید هیچ جز، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جز. یعنی خداوند هیچ موجودی رو، هیچ اتمی رو، هیچ سلولی رو، هیچ جنی رو در ما خلق نکرده فقط برای شادی. زان که بی لذت نروید هیچ جز، بلکه لاغر گردد. یعنی خاصیت شادی رو و سلامتی رو از دست میده با هر پیچ، با هر همانیدگی. وقتی هوشیاری، امتداد خدا درگیر میشه با یه چیز مادی، این پیچه، لاغر میشه، خاصیتش از دست میده و ما با تمام وجود، با تمام اجزامون پیچ خوردیم. شما باید خودتون رو نجات بدید. فقط شما نیستین، فقط ایرانی ها نیستن، فقط فارسی زبان ها نیستن، همه عالم اینطوریه. عالم دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی. این حافظ میگه یعنی چی که عالم دیگر به باید ساخت از نوع آدمی؟ شما دارین اون آدم رو میسازید و زمین جدید رو میسازید، عالم جدید رو میسازید. هرچی این فضا بازتر میشه، الست امتداد خدا از خودش آگاهتر میشه، شما آیندهتون از گذشته جدا میکنید. وقتی آینده امتداد گذشته میشه، شما یه قصه ساختگی رو دارین اجرا میکنید، یه نقش بازی میکنید. و وقتی این فضا باز میشه و انعکاس این فضا در بیرون و حرفهای اون فضا که روز به روز گشوده تر میشه، شما زندگی جدیدی رو دارین طرح میکنید. اینو باید شما شخصا طرح کنید، خداوند به وسیله شما طرح میکنه. توجه میکنید؟ اصلا یه معنای این الست همینه که آینده شما نباید امتداد گذشته باشه. چرا؟ برای اینکه حکم حق گسترد بحر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط شما هی منبسط میشین، هی منبسط میشین، هی خداوند هر لحظه در کار جدیدی است. یه فکر جدید، یه فکر بهتر، یه فکر بهتر، یه سازندگی بیشتر. اینطوری میشه زندگی شما عوض میشه. ما محکوم نیستیم که در من ذهنی بمونیم، بلکه زندگی خداوند لحظه به لحظه با رحمت پی در پی خودش میخواد ما رو زنده کنه. هر لحظه به ما میگه تمام اعضای تو رو برای لذت آفریدم. چرا شما درد میکشید؟ این دردا همه ساختگیه، همه از حادثه. من حادث نیستم. خداوند میگه من حادث نیستم، تو هم حادث نیست. یعنی شما از جنس اتفاق نیستید، اتفاق در شما میفته. اتفاق شما نیستین، اتفاق برای بیداری شما از خواب ذهن میفته. اتفاق برای این نمیفته شما رو خوشبختی یا بدبخت کنه. شما خوشبختی و بدبختی رو از اتفاقات میخواییم، باید بیدار بشید. توجه میکنین؟ این بیداری به دست خود شما صورت میگیره. نشین این یکی میاد من نجات میده، وظیفه فلانی بیاد منو بیدار کنه، از غم نجات بده. این شما هستین که خودتون رو باید از غم و غصه و توهمات ذهن آزاد بکنید و دانش و ابزار لازم در اختیار شما گذاشته شده. همون اول عرض کردم ما به هر صورتی که تکنولوژی اجازه میده این برنامه رو و این دانش رو در اختیار شما قرار میدیم. یه موقع محدودیت های اینترنتی به خاطر اوضاع به وجود میاد که ما با اون کاری نداریم، ولی در قالب اون محدودیت باز هم این اطلاعات در اختیار شماست، خدا رو شکر. پس شما ازش استفاده کنید، شما باید ازش استفاده کنید. اگر استفاده نکنید معنیش کفرانه. کفران یعنی چی؟ یعنی نعمت رو زیر پا شما له کنید، ارزشش رو ندونید. از چپی خویان کفران که دریغ، بر نبی خویان نثار مهر و میغ. اونایی که قدر نعمت رو نمیدونن، قدر این ابزار رو نمیدونن، قدر بیداری رو نمیدونن، قدر لطف خداوند رو نمیدونن که با تکنولوژی و این دانش رو در اختیار شما گذاشته، قدرشون نمیدونن که روی خودشون کار کنند، خودشون رو آزاد کنند. از اونا کا هم دریوه. یعنی همین حتی زندگی پلاستیکی تو هم با دردم باز هم زیادی شونه. باید برم شک کنن که من هر لحظه دارم زندگی خودم خراب میکنم. باز هم بیاد بخور و نمیر، خداوند منو نگه داشت، شکر. شما یه سوال بکنین، چطور ممکنه یه آدم 20 ساله 25 ساله رو بیاره به مشروب و دراگ و مواد، بیام منظورم دراگ، بدن خودش خراب کنه؟ بس این شخص دیگه یه توهمیست که من چیز مواد بکشم این راه نجات منه. این کدوم عقل میگه اینو؟ فقط این نیست، این توهمات هی گسترده است. من نمیخوام انتقاد کنم مردم حالا مواد یه موقع تریاک و اینا در مجالس معنوی حتی لس آنجلس یه موادی رو میکشند هپرود، یا رفتیم داریم به خدا وصل شدیم. کدش به خدا وصل شدی؟ این بدن باید شما تمیز نگه دارید. تهرابیتی بیان پاکی است، گنج نور است، از تلسمش خاکی است. این خانه خداست، باید تمیز نگه دارید از هر چیزی، مخصوصا مرکزتون رو از باورها و دردها هر روز تمیز کنید. گفته خانه منو هر روز تمیز کنید، یعنی دلتون رو. به بدنتون هم گفته، گفته بدنتون خرمن گله. اینا رو دیگه چقدر بخونم برای شما؟ بدنتون شما خرمن گله، یعنی بدن تو، یعنی همین بدن پر از خداست، پر از اینتلیجنسه، پر از شعوره. میبینید؟ بعد اون موقع ما در مرکز یه جسمی گذاشتیم که از اونجا آب بد میاد بیرون. خب آگاه بشین، اینو بردارین از دلتون و هر لحظه خداوند میخواد به شما کمک کنه با رحمت پی در پی خودش که شما این کارو بکنید. هیچ نترسید، با کریمان کارها دشوار نیست. شما میبینید چقدر پیغام اومد امروز. من میخواستم طلاق بگیرم، یه چند جلسه به این برنامه گوش کردم و فهمیدم باید ببخشم، باید به خود بیام، باید رو خودم کار کنم. برگشتم خونه زندگیم، الان الکی میخندم، اصطلاح خودشونه. الکی میخندم یعنی چی؟ یعنی خداوند گفته تمام اجزات رو برای شادی آفریدم، اونم گفته خیلی خوب، برای شادی آفریدی، ببرم شادی تو برقرار کن در من، تجربه کن. من خودم رو در اختیار تو گذاشتم با تسلیم که در تمام اجزای وجود من شادی رو به ارتعاش در بیاری. ای خداوند بکن، اونم کرده. درسته؟ یه چیز خیلی عجیب و غریبی نبوده. چه دعا را بست حق بر استجب، میگه به وسیله من با فضاگوشهایی دعا کنید تا اجابت کنم. منو بیارید مرکزتون، به وسیله من دعا کنید. با وسیله من ذهنی دعا نکنید، من نمیشنوم. دست دعاها کان هلاک است، زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. ما با من ذهنی با درد دعا میکنیم، به جای دعا شکایت میکنیم، در نتیجه حال بد و ادامه میدیم. اینو شما فهمیده اید؟ با من ذهنی، با شکایت، با ناله، با تلخی، شما اگر خودتون رو بیان کنید داریم به خداوند میگین از این من بیشتر میخوام. دوباره میگم، شما هر لحظه یه چیزی رو میذاری روی بشقاب، تعارف میکنیم به خداوند. در این لحظه اگر شکایت، اگر ناله، اگر تلخی، اگر مریضی، اگر فکرهای بد رو میذارین تو بشقاب، میگین خدایا بفرمایید. یعنی هر تجربه این لحظه شما همین میوه شما یا هرچی که به خداوند میخواین جلوش بذارین اونه. دارین چی میگین؟ دارین میگین اینو زیادتر کن، اینو زیادتر کن. بیچارگیتون هر روز بیشتر میشه. نکنید این کارو، نکنید. گوش بدیم ببینید چی میگه. مرکزتون رو خالی کنید، مرکزتون رو شادی خداوند بکنید، ببینید روز به روز شادی بیشتر میشه. مرکزتون رو تلخی خداوند نکنید، برای اینکه همونو داریم بهش نشون میدین. میگیم من الان اینو به شما نشون میدم و اینو میخوام. متوجه نیستیم. شما به زبان ممکنه یه چیزی بگین، مرکزتون یه چیز دیگه باشه. این اسمش نفاقه. منافق شنیدین؟ منافق کسی که مرکزش یه چیزیه، زبانش یه چیز دیگه است. خدایا به من کمک کن به زبان مرکزم تلخیه. اون مرکزی که با خداوند صحبت میکنه. درسته که شما به زبان میگین منو نجات بده، به من کمک کن، ولی به مرکز میگین که منو بدبخت کن، منو ذلیل کن، از این جور وضعیت من زیاد میخوام. زبانشو بفهمید. اون موقع به سوی بدبختی میریم، میگیم خدا کرد. نه، تمام بدبختی ها، ضرر ها رو ما خودمون برای خودمون به وجود میاریم، برای اینکه تو توهم هستیم، تو زمان و مکان مجازی هستیم. این من ذهنی مجازه. شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. یه روزی که ما بیدار بشیم شرمنده خواهیم شد که عمل بر مجاز کردیم. خدا کنه قبل از مرگ ما اینو متوجه بشیم و عمل بر مجاز نکنیم. حافظ میگه
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خدا قوت، خسته نباشید آقای شهبازی.
خیلی ممنون، بفرمایید.
رخشان هستم، از تهران زنگ میزنم.
خانم
رخشان.
رخشان خانم، بله بله بفرمایید.
بله زنده باشی. صدا میاد خوب؟
خیلی خوب. بله صدا خیلی خوبه.
میخواستم تشکر کنم ازتون بابت این، مخصوصا این سه تا برنامه اخیر خیلی برنامه ها قشنگ بود واقعا، اصلا یعنی یه پکیج کامل عالی، یعنی دیگه نمیشه چی، نمیدونم چی بگم، اینقدر که عالی بود و یعنی فکر کنم این سه تا برنامه رو با هم هر کی گوش بده دیگه هیچی لازم نداره، همه چی توش بود. واقعا ممنون خوابتون و زحمتی که میکشین.
خواهش،
خیلی لطف دارین به ما.
لطف داریم، ممنونم که توجه کردین و
خواهش میکنم. اصلا یه جوریه که نمیتونید، انگار که نمیشه از روش رد شد، هر ستاشون با هم، یعنی یه جوریه آدم میخواد توش بمونه در همیشه. خیلی خوبه،
برای اینکه اینا شما رو با اصلتون آشنا میکنن. همین که یه ده دقیقه گوش میکنی وصل میشیم به اصلتون، به خداوند. شیرینی اون نمیذاره دیگه. شما رو میچسبونه.
بله واقعا
برنامه، بله
واقعا شیرینه، واقعا عالیه، اصله. باید اجازت بدید چند تا دیت مثالی بخونم زیاد وقتتون رو نگیرم.
بفرمایید. بله.
نفس خود را کش، دهان را زنده کن، خواجه را کشته است، او را بنده کن. چون نمازی گشت دان کندن دراز، مات شد از صبح ای شمع تراز. تا نگشتند افتران ما نهان، دان که پنهان است خورشید جهان. استخوان و باد رو پوش است و بس، در دو عالم غیر یزدان نیست کس. آن تویی که بی بدن داری بدن، پس مترس از جسم جان بیرون شدن. گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما. بر ببینی میل خود سوی زمین، نوحه می کن هیچ منشین بی همین. تو نه این جسم، تو آن دیده ای، بارهی از جسم گر جان دیده ای. این جهان منتظم محشر شود، گرد و دیده مبدل و انور شود. خدمتی می کن برای کردگار، با قبول و رد خلقانت چه کار. عشق قهار است و من مقهور عشق، چون شکر شیرین شدم از شور عشق. عاشقان در سیل تند افتادند، بر قضای عشق دل بنهادند. چون ز مفلس و تقاضا می کنی، در ببخش در سر ای شاه غنی. تو همی دانی و شبهای دراز، که همی خواندم تو را با صد نیاز. نعره مستان خوش می آیدم، تا ابد جانا چنین می بایدم. بوی جانی سوی جانم می رسد، بوی یار مهربانم می رسد. گشت عالی همت از تو چشم من، جز به خاری ننگرد اندر چمن. نور جستم خود بدیدم نور نور، هور جستم خود بدیدم رشک هور. چون بود آنچون که از چونی، چون بود آنچون که از چونی رهید، در حیاتستان بیچونی رسید. تقدیم شما دوستان.
خیلی خیلی خوب بود، آفرین. اینا رو میشه بفرستین از طریق واتساپ بفرستین؟
بله چشم، حتما میفرستم،
پست میکنین. ممنونم، عالی بود،
خداحافظی میکنم. سلامت باشی، قربانت، خداحافظ.
بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم.
وقت بخیر جناب شهبازی.
بله خواهش میکنم، وقت شما.
عباس هستم از تهران، تماس میگیرم خدمتتون.
بفرمایید آقای عباس.
یه چند تا بیت بخونم خدمتتون با اجازهتون.
بله خواهش میکنم.
ای دل پاره پارم، دیدن اوز چارم. اوز پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. پس چه چاره جز پناه چاره گر؟ ناامیدی مثل اکسیرش نظر. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. ای لرا تو جواب هر سال، مشکل با تو حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. رنج که ماند دمی که ظلم من، گویه بچونی تو ای رنجور من. جناب شهبازی، به لطف شما و مولانا خدا رو شکر زندگی ما خیلی عالی شده.
به به، آفرین.
با ابیات مولانا، با تکرار ابیات شما فرمودید تو برنامه ده شصت ورزش کنیم و ابیات رو تکرار کنیم. جناب شهبازی، من تو باشگاه به لطف شما ورزش کردنی ابیات رو تکرار میکنم، اصلا یه حس و حال عجیبی بهم دست
میاد. آفرین.
دیگه خودم با کسی مقایسه نمیکنم، دیگه دنبال این نیستم که مردم چی کار میکنن، تمرکزم رو خودم هم. ولی این من ذهنی جناب شهبازی همیشه دنبال اینه که از یه جایی یه مشکلی درست کنم، ولی به لطف مولانا و جنابالی و زحمتهای شما بعضی اوقات من به خودم میگم اصلا پیشرفت یعنی چی تو راه معنوی. البته بی نهایت حضرت از این بارگاه، صدر را بگذار صدر تو راست، صدر توست را. من میبینم جناب شهبازی به لطف جنابالی هرچی دارم از مولانا دارم. قانون جبران رو رعایت میکنم، روزی چند سر ابیات رو میخونم، ورزش میکنم، تمرکزم رو خودمه، سخت نمیگیرم. خدا رو شکر زندگیم خیلی عالی شده جناب شهبازی، همشم فقط به خاطر جنابالی و مولانا.
آفرین آفرین آفرین، عالی، ماشاءالله.
زنده باشی جناب.
تمام شد صحبتتون؟
اصلا نه جاش، اگر اجازه هست.
بله نه 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 نه، بس صحبت کنیم. بله وقت داریم، بفرمایید.
جاش عزیز، قبل آشنایی با شما به لطف زندگی خدا به ما یه بچه داد. من خیلی تو من ذهنی سبب سازی میکردم واسه اینکه جنسیت بچه هم این بشه اون بشه، ولی الان باز هم به لطف زندگی خدا به ما بچه داده. بعد میگم شما که میگید دعا نکنید، جناب شهبازی باور کن اصلا نمیتونم لحظه دعا کنم که مثلا جنسیت بچه‌م این بشه یا اون. میبینم دعایی ندارم.
آفرین.
فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. این خیلی جناب شهبازی آرومم میکنه مولانا. میگم آقا خدا صلاح ما رو بهتر میدونه. من دعایی ندارم تو زندگیم، فقط یه دعا دارم. میگم انشالله خدا از لحاظ مالی دارا باشیم که بتونیم مثل شما این برنامه رو به قول معروف قانون جبران رو رعایت کنیم که بتونیم کسی رو زندگیشو درست کنیم. جناب شهبازی خیلی شما لطف داری به ما.
خواهش میکنم.
قانون جبران ما رعایت میکنیم به لطف شما جناب شهبازی. یعنی اگر میگم قانون جبران خیلی معجزه کرده تو زندگی من جناب شهبازی. یعنی انقدر که من قانون جبران رو دوست دارم، هر ماه انجامش نمیدم، هر هفته انجام میدم.
آفره.
من مدیون جناب شهبازی هم و برنامه شما. جناب شهبازی وقت برنامه رو نگیرم.
ممنونم، عالی بود، عالی عالی.
مختصر.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
وقتی شما لزومی به دعا نمیبینید، یعنی در مرحله شکر هستید. یعنی شما داریم به خداوند میدیم من راضیم، من الان شکر میکنم. در برکت خداوند به شما باز میشه. وقتی کسی دعا میکنه ولی پشت شکایت هست و کمبود هست، این دعا دعای خوبی نمیتونه باشه. در برکت خداوند یا زندگی موقع باز میشه که شما پیش خودتون فکر میکنین هرچی که لازم بوده خداوند به من داده، میخوام بیشتر بشه، باید قانون جبران رو رعایت کنم. واقعا این طوریه، حقیقت اینه، مطابق کوشش های شما، قانون جبران شما، چه درس خوندن و کار کردن و نمیدونم خدمت کردن، اینا هم همه جزء بشه، اون چی که شما مستحقش بودین یه مثقالم کمتر نه، همه رو داده. شکایت شما شکایت بی خودیه، یعنی من یه چیزی میخوام که براش زحمت نکشیدم و این تلخی به وجود میاره. ایشون میگن میرم ورزش میکنم، شعرهای مولانا رو میخونم. این دو عامل شما رو شاد میکنه، دل شما رو باز میکنه. ورزش اون مواد سمی رو که در طول روز ریخته به خونتون و اون آلودگی رو، اون مواد رو از خونتون بیرون میبره، اصلا همون حالتون رو خوب میکنه. حالا اگه ابیات مولانا که هر کدوم تجربه کرده اینکه حال شما رو خوب میکنه بخونید، یه 50 تا 60 تا، حالتون دیگه بهتر میشه، عالی میشه. حالا با این حال اگر شما مثلا برین خونه یه دفعه همسرتون یه چیز بعدی بگن که مثلا به ناموس شما بر میخوره، اون موقع یادتون باشه که زندگی میخواد شما رو امتحان کنه، میخواد یه عیبی در شما رو به شما نشون بده. اگه عصبانی شدین، به جای عصبانی شدن به او الان زندگی چه چیزی رو من داره نشون میده. الان خانمم راجع به پدرم حرف زد، من ناراحت شدم، دارم ناراحت میشم، نشم فضا باز کنم. من الان قدرت فضاگوشایی دارم، ورزش کردم، خونم الان تمیزه، فضام بازه، بهتر به خودم نگاه کنم به جای اینکه برگردم واکنش نشون بدم و یه چیز بدی بگم. من انستو رو رعایت میکنم، من فضا رو باز میکنم، من صبر میکنم، تحمل میکنم تا عیبمو پیدا کنم. من کاری به عیب همسرم ندارم. توجه میکنین؟ همش حواسم به خودمه، با فضاگوشایی میخوام خودم رو درست کنم. هر کسی خودش رو درست میکنه. وقتی خودش درست میشه و این انرژی خوب ازش تشعشع میکنه روی همسرش، روی بچهش، با اون انرژی، با اون متن یا زمینه فضای گشوده شده که خلق حسن، اخلاق خوبه، اثر میذاره، نه با واکنش و خشم و تنبیه. بفرمایید.
سلام علیکم جناب شهبازی عزیز.
سلام علیکم. بله بفرمایید.
سفترم قربان از تهران، حال شما خوب هستی؟
خیلی خوب. بله بفرمایید.
من اگه اونجا بودم الان دست و پاتو ماچ میکردم به خود.
قربون شما.
برنامه دهشست و من الان نزدیک بگم 4-5 بار یک سره هر روز گوش میدم.
آفره.
این میکروفون رو گذاشتم تو گوشم، هی گوش میدم. بعد یه چیز خوشگل برای من باز شده، فضای بین دو فکر. بابا به خدا این معجزه است، این معجزه است، این معجزه است. یعنی این فکری که میاد خاموش که میشه، وسطش همین الان انگار کل هستی، کل کائنات، خدا، هر چی اسمشو میخوای بذاری دیگه، میشون اصلا نمیدونم چی بگم، قابل گفتن نی، قابل وصف نیست که این چیه، این فضاه، این قطعیه، این حالتی که نجاته. بعد از ته دل من میخندم، از ته دل قهقه میزنم بعد از اینکه این فضاهم این فکر میاد. حالا نمیگم زیاده، نمیگم که به قول معروف مدتش دیگه، ولی همون بارش یک لحظهش انگار منو نجات میده.
آفرین.
نجات میده. گوش میدم، برنامه تو گوش میدم، میبینم
آخ قد شد. بله، میگه خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتره، یعنی در کجاست؟ در فاصله دو فکر که شما میبندید. و این فرصت رو غنیمت نمیشمارین و این کفرانه و این ناشکریه. این برای همین اومده این آیه، همان آدمی نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. گفته من خودم رو در فاصله دو فکر گذاشتم، ولی تو به حادث ها که فکر حادثه اینقدر اهمیت میدی که حادث حادثی را باعث است، یه حادثی رو که من دارم میآفرینم اصل میگیری، منو اصل نمیگیری. توجه میکنید؟ فهمیدنش خیلی ساده است. از طریق همین آیه ها و از هم طریق همین ابیات، ز ناسپاسی ما بسته است روزن دل، خدای گفت که انسان ربهی لکنود. ربهی لکنود یعنی همین آیهی که الان نشون دادم، خداوند نسبت به پروردگارش ناسپاس است. من خودم رو کجا گذاشتم که از رگ گردن به شما نزدیک هستم؟ در فاصله بین دو فکر. ولی شما از این فکر میپری به این فکر، با عجله فکر میکنی این حادثه ها که من میآفرینم، این وضعیت ها خوشبختی میده، زندگی میده به شما. چرا به وسط دو فکر نگاه نمیکنی؟ من اونجا هستم، نگاه کن. بعد این وسط دو فکر که خداونده ما نادیده میگیریم، برای همین کفران این هم کجا بود الان؟ از کپی خویان، بله این بود، از کپی خویان کفران که دریق. کپی یعنی بوزینه، از بوزینه صفتان که از همدیگه تقلید میکنند و مسابقه میدن در تونتون حرف زدن. تونتون حرف زدن مولانا میگه جاج، جاج یعنی حرف های بیهوده من ذهنی. هیچ من ذهنی هیچ حرفی نمیزنه که به درد بخوره. گاو زرین بانگ زد آخر چه گفت، کهمقان را این همه رغبت شکفت. گاو زرین همین من ذهنیه، گاو سامریه. بگو 40 سال 50 سال در من حرف میزنه، چی گفته که به درد من میخورده؟ همه شکایت، ناله، عیب جویی، مقایسه خودم با دیگران، جمع کردن، خودنمایی کردن، اینا چی بوده؟ چی داده به من؟ نتیجهش چی شده؟ من چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه بوزینه خوب بودم، رفتم از این اومه. شما چی کار میکنی؟ منم همین کارو میکنم. نه آقا خانم، شما کاری که مردم میکنن نکنید، حواستون به خودتون باشه، با فضاگوشهایی وصل بشین به زندگی، خلاق باشین، تأمل داشته باشین، هضم داشته باشین، فکر جدید تولید کنید. خداوند هر لحظه میگه فضا رو باز کن، من فکر جدید بسازم. ما کمان و تیراندازش خداست. شأن جدید یعنی فکر جدید. هر لحظه در کار جدیده. شما اینو یاد بگیرین، خداوند هر لحظه در کار جدید هست، یعنی فکر جدید و عمل جدید. اگر این عمل این لحظه شما شبیه 2 دقیقه پیشه، شما وصل نیستین، شما دارین تکرار مکررات میکنید و کپی خوب ممکنه باشین. ما از همدیگه تقلید میکنیم، متاسفانه و هزار متاسفانه، چون همه ما من ذهنی داریم، من ذهنی رو تقلید میکنیم، بوزینه خو هستیم و بوزینه خوی کفران. کفران چیه؟ به فاصله دو فکر نگاه نکنی. فرجه صندوق نو نو مسکر است. فاصله بین دو تا فکر، دو تا صندوق. هر فکر یه صندوق، هر لحظه زایده میشیم به یه فکر و از اون در میاییم. امید خداوند اینه که یه انسان وقتی از یه صندوق در میاد، فاصله بین دو صندوق رو که اوست ببینه، نمیبینه. شما نگاه کنید، همه ما تونتون فکر میکنیم که مسئله ما رو حل کنیم، از یه فکر همانیده که حادثه به یه فکر همانیده که حادثه به یه فکر همانیده و زندگی میگه ها، شما حادثه ها رو پایه قرار دادی. حادثه ها مسئله میآفرینند، برای اینکه حادث به سوی حادث میره، حادث به سوی خداوند نمیره. من سبب را ننگرم کان حادث است، زان که حادث حادثی را باعث است. لطف سابق را نظاره میکنم، لطف سابق لطف خداوند کجاست در فاصله بین دو فکر. هرچه آن حادث رو پاره میکنم، فکر همانیده میاد اینه قیچی میکنم، هرچه آن حادث رو پاره میکنم، شما نمیکنید، شما تعظیم میکنید، شما سجده میکنید به حادث. حادث که خداوند نیست، خداوند بین دوتا حادثه که ذهنتون میسازه. فقط کافیه آرام بشین، شما به خودتون هم میتونید تلقین کنید خبری نیست، خبری بیرون نیست، این همه بده و بگیر، نمیدونم این کار رو بکن اون کار رو، زندگی نداره، بذار آرام بشم، آرام بشم، آرام بشم. یک دفعه میبینین که ناگهان میگه اینا همه ناگهان، درست مثل این که یادتونه گفت که شما آب و هی حرارت میدین، حرارت میدین، هیچ خبری نیست، یه دفعه که به 100 درجه میرسه میجوشه. اون حرارت دادن های اولی اثر داشته که الان میجوشه. شما همه آرام میشین، آرام میشین، آرام میشین، یک دفعه میجوشین، یک دفعه متوجه میشین که اه 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 یه فکر جدید اومد، یه راه حل اومد، از آرامش میاد، از فاصله دو فکر میاد. به هر حال میگه من خودم را بین دو فکر پنهان کردم، کسی که معتقد به حادثه نباشه سبب سازی نکنه منو پیدا میکنه، کسی که سبب سازی ذهنی بر اساس حادثه ها که فکرها هستن میکنه نمیتونه منو پیدا کنه. و شما دیدین که این در این ذهن با هوشیاری جسمی هیچ راهی نیست، در همه برنامه های 1060 و 1059 و 1058 همین چیزها گفته شده. بفرمایید. بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
حال شما خوبه؟ من مریم هستم از قزوین.
خانم مریم خواهش میکنم بفرمایید.
خوب هستین شما؟ سلامت باشین. خیلی ممنون، خدا قوت. چشم.
خیلی ممنون.
خواهش کنم. این روزها در کشور فرانسه مسابقات بین المللی تور دو فرانس به مدت 3 هفته در حال برگزاری بود. در این مسابقات که در مدت 3 هفته برگزار می شود، تیم های شرکت کننده هر روز مسافت های طولانی را با دوچرخه از یک شهر به شهری دیگر پا می زنند و در مسیر خود از میان کوه ها و جنگل ها و شهرها می گذرند. گاهی شیب جاده به صورت سربالایی خیلی سخت می شود و گاهی سرازیری و آسان است. مثل همه ما راهیان عشق که مقامات تبتل را پله پله طی می کنیم. در بین راه خودروهایی با تمام تجهیزات یدکی و پزشکی و گروه پلیس این تیم ها را همراهی می کنند و همزمان در مسیر مسابقه به اعضای تیم ها آب و مواد غذایی و حتی کیسه های یخ می دهند تا آن را در داخل لباسشان بگذارند و بتوانند سختی و گرمای راه را تحمل کنند. مانند تمامی بزرگان که در این مسیر هر لحظه با خوی حق یاریگر ما هستند. چیزی که در این مسابقات حائز اهمیت است این است که همین شرکت کننده ها در یک جهت و یک سو حرکت می کنند و در نهایت همگی از یک خط عبور می کنند و علی‌رغم اینکه همگی در حال رقابت می باشند، اما کل اعضای یک تیم دائما به هم کمک می کنند و با هم همکاری می کنند و لحظه ای از پا زدن غافل نمی شوند. حتی همه تیم های مختلف هم با هم همکاری می کنند و برای اینکه در طول مسیر گاهن کمی راحت تر پا بزنند و خستگی در کنند، به اصطلاح در باد هم میخوابند، یعنی به شکل کوچ پرندگان که همگی به خط صف میکشند پشت بقیه حرکت میکنند تا نیروی استکاک و شکافتن هوا برایشان کمتر شود. در این حال تمرکز هر کسی فقط روی خودش میباشد و اگر لحظه ای غفلت کند زمین میخورد و نه تنها خودش بلکه دیگران را نیز به خطر میاندازد. ولی همه شرکت کنندگان می دانند که در نهایت هم فقط یک نفر جلوتر از بقیه و از خط عبور می کند یا گاهی هم دو یا چند نفر همزمان از خط پایان می گذرند. با این حال باز هم با امید و انرژی زیاد پا می زنند تا این رویداد مهم را سپری کنند و از خط پایان بگذرند. دیدن این مسابقات برای من الهام بخش درس های شگفت‌انگیز مولانا و جناب عالی است و مرتبط با موضوعی است که اخیراً شما در برنامه 157 مطرح کردید. شما فرمودید اگرچه همه ما در راه زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداوند روی خودمان کار می‌کنیم، اما واقعاً هیچ کس نمی‌داند در درون ما چه تحولی اتفاق می‌افتد، چون در حقیقت فقط یک هوشیاری است که در همه ما کار می‌کند و میخواهد ارتقا پیدا کند، اما معلوم نیست در کجا، در چه زمان و در چه شخصی به سطح بالاتر میرود. حتی ممکن است که من روی خودم کار کنم و ارتعاش این زندگی در افرادی که قرین من هستن زنده شود و حضور را تجربه کند. هر بشری که صاف شد در دو جهان ورادلی، دید غرض که فقر بود بانگ الست را. ولی امتحان ما در هر لحظه این است که آیا ما روی خلط تمرکز می کنیم یا توجه من به سوی افکار من می رود. زندگی هر لحظه با یک اتفاقی که فقط مخصوص ماست ما را امتحان می کند و به قول دانش آموزها سوالات من با هم فرق دارد. ای تب رحیل از طرف چرخ شنیده، ای رخت از این جای بدان جای کشیده. پس بانگ الست همون بانگ رحیل ماست و طبق این فرمان خداوند بانگ کرده که همه انسان ها باید زمن زنده شوند. اگر مرکز ما عدم باشد، ما زندگی را در خودمان و دیگران شناسایی می کنیم و اگر ما خودمان را در همه چیز به ویژه انسان های دیگر تجربه کنیم، همه تفاوت ها، مقایسه ها و حسادت ها از بین می رود و ما در مسیر زنده شدن به بی نهایت و ابدیت زندگی مانند تیم های مختلف دوچرخه سواری در باد هم با آرامش و شادی بیشتری به سوی زندگی می رویم، اگرچه نمی دانیم که چه تحولاتی در درون ما صورت می گیرد. غرض همه ما فقر است که با توجه به فضای خالی بین دو فکر حاصل می شود. فرجه صندوق نان و مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. آقای شهبازی ببخشید وقتم تموم شده ولی پیامم زیاد مونده.
وقتون تمام نشده، میتونیم بخونید؟ بله
بله، چشم، ببخشید. اگر ما همواره فضا گشایی کنیم، هر جا که میرویم همه را یک هوشیاری میبینیم و وقتی به یک آدمی میرسیم هوشیاری او به مرحله بالاتری ارتقا مییابد، زیرا فقط یک هوشیاری است که هر لحظه به دنبال فرصت میگردد تا در انسانهای مختلف بالا برود و وقتی بالاتر میرود فضا باز میشود، اگرچه آنها متوجه نمیشوند و نمیدانند که چه تحولی صورت گرفته، ولی این اتفاق میافتد چون منظور از خلق همه انسانها همین ارتقای هوشیاری به بینهایت و ابدیت خداوند است. از نظر خداوند انسانها هیچ فرقی با هم ندارند و خداوند انسانها را جدا جدا نمیبیند، بلکه همه فقط یک هوشیاری هستند. او دنبال یکی میگردد که بتواند از طریق او بالاتر برود. این ارتقاء هوشیاری چیزی شبیه ارتقاء و جامپ الکترون در هسته اتم می باشد. وقتی هسته اتم را بمباران فوتونی می کنند، الکترون ها به مدار بالاتر می روند. ولی الکترون قبل از رفتن به مدار بالاتر لحظه ناپدید می شود و وقتی دوباره در مدار بالاتر دیده می شود، کسی نمی داند که آیا این همون الکترون است یا الکترون جدیدی زاده شده. به هر حال مدار دوران آن تغییر کرده و بالاتر رفته است. گویی فضاگشایی هم کاری شبیه ارتقای الکترون رو در ما پدید می آورد، چنان که در داستان رنجور دیدیم که رنجور در اثر صحبت‌های قاضی با صوفی یک دفعه می گوید من این پول را نمی خواهم و از بند ذهنش آزاد می شود. گفت هشش را بگیرید ای دو خست، من شوم آزاد بی خرخاش و بس. پس معلوم می شود که هیچ فرقی نمی کند فضا در درون چه کسی باز می شود، چون همه ما یک هوشیاری هستیم و تفاوت ها فقط در سطح ذهن می باشد و در ذهن است که دین من دین تو، باور من باور تو و این چیزها نمود می یابد. خیلی مهم است بدانیم وقتی ما روی خودمان کار می کنیم و فضا را باز می کنیم و آدم ها کمک می کنیم تا سطح هوشیاریشان ارتقا پیدا کند. خیلی ممنون آقای شهبازی، من پیامم خیلی زیاده، اگه اجازه بدید دفعات بعد بیام.
باشه خیلی ممنونم. عالی بود، عالی.
سلامت باشین، خیلی باشه ممنونم. خدا حافظ.
واقعا وجود ما یه شعبه ای از رودخانه وسیعی که توضیح شده. فرض کن یه رودخانه عظیمی داره میاد، شاخه شاخه شده، هر شاخهش یه انسانه و همه اون رودخونه رو که خداوند یا زندگیه دارن تجربه میکنند. حالا هر شاخه از این رودخونه که بیشتر سیراب میکنه و بیشتر میبخشه، بیشتر خدمت میکنه، این رودخونه بیشتر آب میفرسته به اون. پس هر انسانی بیشتر خدمت میکنه، بیشتر کمک میکنه، بیشتر احوال یکی دیگر را میپرسه و حسادت نداره بیشتر از خداوند برکت میگیره. این که میگه ما باید به هم دیگه کمک کنیم و ایشون مثال دوچرخه سوارها رو زد، ما در این مسیر به هم دیگه کمک میکنیم و هرچه یه شعبه دیگه از خداوند بیشتر آگاه بشه به نفع منه. الان سوال از شما میکنم، این که مولانا اومده به نفع ما بوده یا اگه نمی اومد به نفع ما بود؟ نمی اومد ما اینا رو از کجا داشتیم؟ مطمئن باشید زمان مولانا یه سری حسود بودند در مقابل مولانا که آقا چرا اون پیشرفت میکنه ما نمی کنیم، یه کاری کنیم این شعرها رو نگه چه ما هم دیده بشیم. نه، ما نمیخوام دیده بشیم. هر کسی دنبال آرامش میگرده باید قبول کنه که نباید دیده بشه. ما آرامش خودمونو و وقف دیده شدن میکنیم. شما در هر لحظه یه بازبینی از خودتون بکنید که من ذهنی میخواد خودشو نشون بده، فورا بشینید بذارین آرامش باقی بمونه. شخص مورد حسادت قرار میگیره اگه دیده بشه. بیشتر ناآرامی ما از میل شدید ما به دیده شدنه. شما امروز تصمیم بگیرین بگین که من دیگه بعد از این نمیخوام دیده بشم، میبینین که آرامش به شما برمیگرده. بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، خوب هستین شما با شخصی؟ من دنیا از خانم زنگ میزنم بهتون.
خانم دنیا؟
دنیا، بله.
خانم دنیا چه اسم قشنگی، بله. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
تشکر. من از هلند بهتون زنگ زدم.
از هلند، بله، خواهش میکنم بفرمایید.
من میخواستم از شما و فرزند خانم تشکر کنم از درسای فارسی که شما میدین.
خواهش میکنم.
بله، چون که من با آبجی مثلا الان یک سال هست داریم میخونیم درس فارسی آنلاین که بخونیم و بنویسیم. خیلی خوبم یاد کردیم. میخواستم خیلی تشکر کنیم از شما و فرزند خانم.
آفرین آفرین. شما اصلتون کجاییه؟ ایرانیه یا افغانی؟
نه، افغانی. پدرمادرمون افغانی است. بله، من و آبجی ما تو هلند به دنیا آمدیم.
آه، فارسی نمیدونستین؟ الان فارسی رو از فرزان خانم یاد گرفتیم پس.
بله، فرزان خانم یاد گرفتیم. بله.
آفرین، چقدر خوب. بله. چقدر خوب یاد گرفتین. آفرین بر شما، ماشاءالله.
تشکر.
بله، ممنون.
الان مثلا ما هم تیم راحت مثلا میتونیم کتاب بار مثلا کم کم تراتر بخونیم با کم کم میتونیم با پدر و مادر تراتر تایپ کنیم مثلا رو برمه خیلی راحت شد.
به به، آفرین آفرین، خیلی خوب. ممنونم. ممنون از فرزان خانم، واقعا کلاس های فارسی خیلی مفید بود برای بچه های خارج از کشور، اونا که توجه کردن. بله، موفق بودن، خیلی یاد گرفتن. نمونه شما هستین. اسم خواهرتون چیه؟
کیمیا.
کیمیا، آفرین، خیلی خوب. خیلی خوب.
الان کیمیا اینجا هست.
کیمیا میخواد صحبت کنه؟
اگه بشه، بله، اگه شما وقت.
بله بله، حتما، وقت زیاده. بله حتما، بفرمایید.
بله. کیمیا. سلام آقای شهبازی.
سلام، خوبین؟
من خوبم، شما خوبین؟
بله خوب، خیلی خوب. خیلی خوشحالم شما فارسی یاد گرفتین.
تشکر.
آره، ممنونم. خیلی خوب. یه چیزی میخوایم بگین؟ بگین.
میتونم من یک شعر بخونم؟
بله بله بله، حتما حتما.
بذار پیداش کنم. این اولین شعرم هست که یاد گرفته بودم.
بله
من داره پیداش میکنم.
آه داریم پیداش میکنیم. خیلی خوب.
بعد میتونه اول دنیاک بخونه؟
بله بله حتما.
نه بله منم ببخشید. من این اول شعر است که من از حفظ یادم است. لیک میخوام برای شما بخونم.
بله.
شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. من قبل تو میخورم تو غم نخور. بعد من مشفق دارم از صد پدر. هانو ها این راز را به کس مگو. گرج از تو شا کند بس جست و جو. خانه اسرار تو چون دل شود. آن مرادات تو تا اصل شود.
به به آفرین آفرین.
ولی اولین شعر بود که من از حفظ یاد گرفته.
آها خیلی خوب. کیمیا پیدا کرد شعرشو؟
بله بله شعر کیمیا پیدا شد. بله
خیلی خوب پی بخونن.
حالا بشی به کیمیا بدن. دل و نافته کسی بشین که از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گلای تر دارد. در این بازار اطرا مرسو چو بیکارن. به دکان کسی بشین که در دکان شکر دارد. در رسو گر نداری پس تو رسو رسونت هرگز. یکی گلوی بیاراید تو پنداری که سر دارد. تو بعدن نشن او به تراری که می آید. تو مشی متصف بردر که آخنه تو در دارد. به هر دیگه که می جوشد مایوه کسی با مشین. که هر دیگه که می جوشد در اون چیزی دیگر دارد. نه هر کل که شکر دارد نه هر سیری سبر دارد. نه هر چشم نظر دارد نه هر بحری گوهر دارد. به نال بلبل دستون عزیر نالای مستون. میان و ساخر به خارا اثر دارد اثر دارد. بین سرگن نمی گنجه که آندان چشم می سوزن. آگارش نمی گنجه از آن بشد که سر دارد. چراغ این دل بیدار به زیر دامنش می دار. از این باد و هوا بوکسا هوای و شور شر دارد. چون تو از باد بوکسا هستی مگیم چشم ایگستی. حریف هم دمیگ است که آبی برچه گرد دارد. چه آبت برچه گرد باشد درخت سبز رومانی که میوه نو دهد درمدرون در سفر دارد.
آفرین آفرین. شما چند سالتونه کیمیا خانم؟
من 13 سالمه.
13 سال. دنیا چند سالشه؟
19.
آفرین آفرین. عالی بود. ممنونم که زنگ زدین. خیلی خوب بود. خوشحال شدم.
تشکر.
ادامه میدین دیگه نه به کلاس درس فارسی؟
بله.
بله ممنونم. موفق باشید. خداحافظی میکنم با تو.
تشکر. باش.
خداحافظ. به به. چقدر خوب بود. بچه‌ها فارسی یاد گرفتن. شعرها رو میخونم واقعا. دست فرزانه خانم هم درد نکنه واقعا. تشکر از فرزانه خانم. خیلی زحمت کشیدن تو این کلاس ها. هم فرزانه خانم در آمریکا، هم بر مادر سارا خانم از آلمان، چند نفر دیگه هم که کمک میکنند تو کلاس ها. تشکر از همیشون. واقعا زحماتشون نتیجه داده. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی. شهناز هستم از هلند تماس میگیرم. وقتتون بخیر.
بله شهناز خانم شما خوبین؟
ممنونم خیلی ممنون. متشکرم. با اجازتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
انتخاب خلا یا جستجوی ذهنی آن. همه آن چیزهایی که ما دنبالش هستیم مانند حضور، آرامش، شادی اصیل و خرد زندگی در ما از قبل هست. جستجوی آنها در ذهن و طلب کردن آنها از چیزها سبب ندیدن و انتخاب نکردن آنها می شود. هوشیاری همانیده چون بر حسب همانیدگی ها می بیند به جای انتخاب زندگی در این لحظه دارا بودن را انتخاب می کند. هشت رفتن به ذهن و زیاد کردن همانیدگی ها را دارد. فکر پشت فکر می کند. گر سخن خواهی که گویی چون شکر سب کن از هرز و این حلوه مخر. مثنوی دفتر اول بیت 1600. چقدر مهم است که با فضا گشایی و سب از خوردن حلوه ذهنی پرهیز کنیم. انسان در معنی ذهنی شادی را از چیزهای ذهنی جستجو می کند. همین جستجو سبب می شود که حضور و اصل خودش را در این لحظه نبیند. منفذی داری به بحره آب گیر، ننگ دار از آب جستن از قدیر. مثنوی دفتر پنجم بیت 10-70. هر چیزی که ذهن به عنوان خوشی نشان می دهد انعکاس دل اصلی ماست. از ماست که شادی، آرامش به هر چیز می ریزد. لطف شیر و انگبین عکس دل است. هر خوشی را آن خود از دل حاصل است. مثنوی دفتر سوم بیت 22-65. هر موقع امتداد خداوند که هوشیاری است از خودش غافل می شود و نمی داند که هر آنچه در بیرون به دنبالش است در حقیقت خودش است، شروع می کند در ذهن به دنبال خود می گردد، لاجرم به درد می افتد و تنه لاتوب سرون از سوی خداوند می آید. در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تنه لاتوب سرون. مثنوی دفتر پنجم بیت 10-72. من ذهنی به عنوان یک ذهن بدون ناظر فاصله بین دو فکر که خود زندگی و یا اصل ماست رو می‌بندد. چون فکر کردن برای همه ما عادی است، خداوند خودش را بین دو تا فکر که جای راحت برای ماست قرار داده است. ولی ما با عجله از یک فکر همانیده به فکری دیگر می‌رویم و دائما منقبض می‌شویم و این خلأ را تجربه نمی‌کنیم. برجه صندوق نونو مسکر است. در نیابد کوب صندوق اندر است. مثنوی دفتر ششم بیت 45-16. طبیعت اولیه ما حضور است. تغییر طبیعت ثانویه ماست. ما به این جهان آمده این تا هوشیاری ما تکامل پیدا بکند. من ذهنی آخرین مرحله خلقت ما نیست. هم خمیری خمره تینه داری، گرچه عمری در تنور آذری. مثنوی دفتر ششم بیت 17-86. تا این خلا به مرکز ما نیاید و درون ما باز نشود، تبدیل ما صورت نخواهد گرفت. به عنوان من ذهنی اگر فکرهای ما عوض شود، ما به اصل ما تبدیل نمی شویم. سنگ پر کردی تو دامن از جهان، هم ز سنگ سیم و زر چون کودکان. دامن تو آن نیاز است و حضور، این منه در دامن آن سنگ فجور. مثنوی دفتر سوم از بیت 22-75. در من ذهنی ما همانیدگی ها رو همچون سیم و زر با ارزش میبینیم و آنها رو به جای زندگی در مرکز قرار داده. عشق آنها رو داریم، فکر زیاد کردن آنها رو داریم و به سمت آنها جذب میشویم. به محض اینکه یک همانیدگی را به مرکز میآوریم و بر حسب آن میبینیم، نیاز و حضور از بین میرود. چقدر مهم است که خلأ انتخاب ما در این لحظه باشد. برای تجربه آن باید همانیدگی ها را شناسایی و مرکز را خالی کنیم. خیلی ممنون آقای شهبازی از وقتی که من دادید.
شهناز خانم خیلی خوب بود، عالی بود، عالی عالی عالی، آفرین.
سلامت
و پیغامتون رو بفرستین. ممنونم که این زیبا و خلاصه نوشتین، عالی بود.
زنده باشید، وقتتون بخیر.
خدا نگهدار. خدا حافظ. بله، چند تا مطلب مهم واقعا. توجه کنید، پیغام رو دوباره گوش کنید. دل محیط است، اندرین خطه وجود، زر همی افشاند از احسان و جود. میدونید چی داره میگه؟ دل در واقع همون زندگی خداونده، دل اصلی. میگه این دل محیطه، تمام اتفاقات و حادث ها رو در بر داره. دل محیط هست، محیط هست، این در بر گرفته در این قلمرو وجود. در قلمرو وجود ما خداوند محیط همه چی رو در آغوش گرفته و زر می افشانه، یعنی برکت، عقل، سلامتی، هر چی که ما ارزش میذاریم اون میافشانه از احسان و جود. زرمی همی افشاند از احسان و جود. اما میگه حالا یه نکته بسیار باریک، وقتی دل به همه چی محیطه که شما همون دل هستید، خودش هستید، یعنی ما خود زندگی هستیم، خود خداوند هستیم، یک حادث، یک جسم نمیتونه منظور زندگی خداوند باشه. هر چیزی که درست میشه و از بین میره مورد نظر خداوند نیست در ما. اما ما خداوند رو یا خودمون رو در حادثه ها جستجو میکنیم. پس شما بگین که من به عنوان امتداد خدا، به عنوان دل که محیط بر همه چیز، اون چیزی که من بهش محیط هستم یعنی در آغوش منه، اون منظور من نیست و من نباید خودم در اون جستجو کنم و من پیدا نمی کنم. چرا؟ اونی که من جستجو می کنم خودم هستم. و این مطلب خیلی ساده است و راز زندگی است. چه تلسم است میگه؟ تلسم اینه ما به عنوان دل که به همه چی محیطه، به عنوان امتداد خدا، به عنوان زندگی، زندگی رو در چیزها جستجو میکنیم که حادثند. زندگی نمیتونه حادث باشه، درسته؟ و شما پیدا نمیکنین. چرا؟ برای اینکه جستجو کننده خودشه. شما که به عنوان امتداد خدا و دل جستجو میکنید، خدا رو در واقع خودتون رو در حادثه، این غلطه، این تلسمه. برای همین است چون جستجو سریع از این فکر همانیده به فکر همانیده میبرین، از یه حادث به حادث میبرین و فاصله بین دو تا فکر باز نمی کنین. نگاه کنید اونجا، اونجا دله، اونجا خداونده، اونجا شما هستید. ما چرا خودمون رو جستجو میکنیم؟ برای اینکه خود پیدا نمی کنیم و فکر نمی کنیم که خودمون خودمون هستیم. الست، هوشیاری، امتداد خدا همون دله که گفت این شما محیطین خودتون و زر همی افشاند از احسان وجود. بعد اون موقع نه تنها شما این فضا رو که باز میکنید، نه تنها خودتون از برکت خودتون برخوردار میشین، بعد اینو به دنیا هم میافشانید. و اون کسی که دامنش نیاز و حضوره، توجه کنید، میگه که کسی که فضا رو باز میکنه اون دل میشه به جای حادث. وقتی فضا رو باز میکنین، این فکر یه چیزی که در شما الان به وجود اومد، دیده شما اون نیستید، انتخاب کردین که فضا رو باز کنید اون بشین، پس اون حادث نیستید. اون حادث فورا از بین میره و از برای از بین رفتن شما اصلا تأسف نمی کنین. شما میگین قصدم پیدا کردن خودم بود نه اون حادث. پس حادث ها روی شما اثر ندارند، شما محیط هستین به اونا. وقتی شما به چیزی محیط هستین یعنی او در آغوش شماست، شما اون نیستیم و روی شما نمیتونه اثر بذاره. ما هم همیشه به عنوان جسم در آغوش خداوندیم اگر بدونیم. پس بنابراین جسم ما بی خطر میمونه اگر ببینیم که در آغوش او هستیم. ولی چون حواسمون به جسم به وسیله فکرها، میریم به هپروت و از برکت اون بی نصیب میشیم. برای چی میگه هر کرا دامن درست است و معد، آن نثار دل بدان کس میرسد. دامن تو آن نیاز است و حضور. دامن ما نیاز و حضور. یعنی چی داره میگه؟ میگه یه کسی که فضا رو باز کرده و فهمیده دل خودشه، خداوند خودشه، خداوند رو در چیزها جستجو نمی کنه، در حرکات و در مکان و زمان جستجو نمی کنه، این آدم از سلام خداوند برکات رو میگیره و در جهان پخش میکنه. اما کی جمع میکنه اینا رو؟ هر کسی دامنش رو باز کرده، ولی دامنش از چی ساخته شد؟ دامن واقعی نیست، دامن جسمی. دامنش از نیاز، بگه من به نیاز دارم، ناز نمی کنم. میدونه نیاز عکس نازه. من ذهنی ناز داره، احتیاج ندارم، همه چی دارم، عقل دارم، ولی نیاز یعنی این عقل به درد نمیخوره، این چیزها، این حادثه به درد نمیخوره، من نیاز دارم به کمک زندگی خداوند و حضور و فضاگشایی. و در بیت بعدی میگه صدق دامن شما نیاز و حضور و صدق. هر کسی این ستاره داره و با سنگ فجور، سنگ همانیدگی ها این دامن رو سوراخ نکرده، همون لوله هایی که میگفتیم برکت زندگی میاد از اینا میره بیرون. این دامن درست و معده، هرچی را دامن درست است و معد، معد یعنی آماده، آن نثار دل بدان کس میرسد. نثار دل به من ذهنی نمیرسه که دروغینه، حضور نداره، نیاز نداره، ناز داره، میخواد دیده بشه، پندار کمال داره، درد داره، ناموس داره. توجه میکنین؟ هرچی را دامن درست است و معد، آن نثار دل یعنی اون چیزی که اون کسی که دل شده پخش میکنه به اون میرسه، اون چیزی که مولانا پخش میکنه به شما موقع میرسه که حس نیاز بکنید، فضا را باز کنید و صادق باشین در کارتون، و یعنی نمیرسه. من خواهش میکنم ابیات پایانی داستان دقوقی را که همین هایی که خوندیم دل محیط است اندر این خطه وجود، اینا را خواهش میکنم بخونید، چندین بار بخونید، شاید 500 بار بخونید، بذارین جذب جانتون بشه، چون اون نتیجه گیری از این 400 بیته. درسته؟ که حفظ باشین، بخونید، بذارین معنا جذب جانتون بشه. بفرمایید. 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 سلام. بله بفرمایید.
سلام، من زینب هستم از بریجن.
خانم زینب خوبین شما؟
شما خوب هستین؟ ممنون، خدا را شکر.
بله منم خوبم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید استاد، اگه ممکنه یه لحظه گوشی خدمتتون باشه میدم دست دکتر.
خیلی خوب.
الو.
بله سلام.
سلام.
شما تا این موقع بیدار موندین که صحبت کنید ها؟
آره.
آفرین، بفرمایید.
خب من این جانبم میخواستم یه شعر بخونم.
بفرمایید. بله
شروع میکنم. سربه پربارتم مست خوش و شادم، بنده آزادتم، بنده شیطان نشدم.
آفرین. تمام شد؟
باید از پشو میدم به دوست.
بله بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام، خوبین؟
خوبین، سلامتین. اگه میشه میخواستم شعر بخونم.
بله یواش بخونید فقط.
بله
ممنونم. یواش بخونید.
برخواب پشت هر بلا، خود را مزن تو هم حالا، ساکن نشین بین ورد خان، جا القضا راق الفضا، فرمود رب العالمین با صابران هم نشین، ای هم نشین صابران، افره علینا
صبران.
رفتن به وادی دگر، باقی تو فرمایی پدر، مر صابران را میرسان، هر دم سلام نوز ما.
آفرین آفرین، عالی عالی.
از طرف خدا نگهدار، اگه میشه بدم گوش شما.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.
الو، با اجازتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
یه متنی از درس هفته پیش براتون میخواستم. با حرفهای جاج، ما با حرفهای جاج میخواستیم دردمان را کمتر کنیم و آخرش به ملامت خود و دیگران میپرداختیم که آن درد بود. میخواستیم با حرفهای بیهوده جاج خود را از درد برگردانیم، در صورتی که دردهای من کم نمی شود بلکه زیادتر می شود. هر کسی در بیرون ما، در بیرون ما را هدایت و راهنمایی می کرد، هم جز به درمانگران جاج بود که خودش از دردهای خودش آگاه نبود، آنها را نمی دید و دلیلی برای رفع آنها نداشت. می خواست ما را خوب کند، حال ما را خوب کند. تازه این درمانگران ما را بدتر هم کردند و بخت ما را تلف کردند که هیچ عذاب شیرین درون خود هم که هیچ ما را از از آب شیرین درون خود هم دور کردند. می‌خواستند ما طبق الگوهای شرطی شده ذهنی فکر کنیم و رفتار کنیم و سعی کردند رفتار ما را هم کنترل کنند. ما در ابتدا چون خاصیت فکر کردن و تجسم کردن را داشتیم، افتادیم به همانیدگی و زندان آنها. ما از خدا دور شده ایم ولی باید در فرم به اون زنده شویم. با هوشیاری جسمی به طور کلی بد نیست برای بقای ما تا یک سنی و بعد از آن باید در فرم به او زنده شویم و در ذهن نباید بمانیم، ولی ما در ذهن میمانیم و این ماندن ما را مثل یک زندانی میکند که قفل کلید آن هم دست ما، ولی هیچ وقت نمیخواهیم از آن آزاد شویم و با تقلید میخواهیم بیشتر در رحم ذهن که پر از خون و کثافت است بمانیم. با فضاگشایی و تمرکز حتی در ذهن هم ما از فکری به فکر دیگر کوچ میکنیم و این حالت ادامه دارد تا وقتی که با فضاگشایی و تمرکز روی خلأ فضای بین دو فکر را ببینیم. این حالت مستلزم این است که بدانیم این فکرها ژاژ و بیهودند. در واقع فکرهای ما در هر جهتی برویم میرسیم به درد. خلأ را با هوشیاری جسمی نمیتوانیم ببینیم. تون فکر کردن هوشیاری ما را میآورد پایین. موقع ترس و خشم شدید و حسادت شدید درست فکر نمی کنیم. پس باید آرام باشیم که فرصت پیدا شود که فاصله بین دو تا فکر را ببینیم. در هر لحظه ندای کوچ می آید که باید تغییر کنم. هر لحظه باید آزادتر شوم و به تکامل خود کمک کنم، ولی در ذهن هیچ تکاملی وجود ندارد. فقط از فکری به فکر دیگر پریدن است. هرچه بیشتر فضا را باز می کنیم بیشتر از جنس خداوند می شویم. هرچه این من ذهنی و قوانین آن کم شود، من ذهنی کمتر می شود و من تبدیل به من اصلی خود می شود. ما از جنس خداوند بوده ایم و روح ما مثل لاله و نرگس زیباست. سکوت باعث می شود کمتر حرف بزنیم، کمتر همانی بشویم، بیشتر متوجه هیجانات من ذهنی من شویم و اون را نظارت کنیم. هر هیجان در من ذهنی چه مثبت چه منفی زمانی که در ذهن به سر میبریم مخرب است و برای همانیدگی در ما ایجاد میشود و آن درد نمیگذارد ما از جنس اصل خودمان شویم. وقتی ابیات را تکرار نمیکنیم عملا میگوییم من نیاز ندارم و ناز میکنم. ما هر لحظه تبدیل میشویم، از جنس خدا میشویم. خلقت ما در ذهن کامل نیست، فکر مثبت و منفی نداریم چون فکرها مطلقا مخرب هستند و از جنس ذهن هستند و باعث نمیشوند ما از ذهن بیرون بیاییم. ما را در ذهن نگه میدارند و خوب و بد کردن هر چیزی در ذهن ماندن است. ممنونم استاد، تموم شد.
خیلی خیلی خوب، خدا را شکر که تلفنم قطع نشد. خانم زینب امروز همه را گفتین، خیلی خوب بود.
ممنونم.
خدا حافظ.
ممنونم با شما آشنا شدم. ممنونم. خدا رو شکر.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
دستتون رو میخواستم.
خواهش میکنم. خدا حافظ. خب ببینم چند نفر دیگه بتونم صحبت کنم. بفرمایید. خواهش میکنم. الو.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام شما شعبازی، خوبی؟
خیلی ممنون. بله بفرمایید. شما؟
حمیدم از برانیز.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه چند تا شعر میخواستم بخونم.
بفرمایید. بله بله
با اجازه.
بله.
از آن باشد که نفری بر تو را چرب نوش دامهای این سرا، که نه چربش دارد و نه نوش او، سر خاند میدمد بوش او. هر سوی زن گفت از آن رسول، هر قدم را دام میدان ای فضول. خیلی ممنون، این چند تا شعر خوندم با تو. خدا حافظی میکنم.
ممنونم، عالی. خدا حافظ. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، وقتتون بخیر باشه. رویا هستم از کانادا خدمتتون زنگ میزنم.
بله رویا خانم، خوبین شما؟ بفرمایید.
قربونت شما، خیلی ممنون. شما هم که ایشالله که خوب هستین و مثل همیشه پرتوان آقای شهبازی.
ممنونم. بله در خدمتتونیم. بله
سلامت باشین. آقای شهبازی مطلبی رو آماده کردم که چند هفته است که سعی می‌کنم زنگ بزنم، امیدوارم که حالا به قول معروف مطلب به جا باشه.
فرزندان نوجوانم در حقیقت همان رنجور و بیمارهایی هستند که طبیب این دنیا به آنها گفته که هر کاری که دوست دارید و دلتان میخواهد انجام بدهید تا از این بیماری رهایی پیدا کنید و حالتان خوب شود. و من هم که تا چندی پیش خودم هم یکی از این رنجورها بودم و همچنان هستم، کمی پیشرفت کردم و مانند صوفی قصه شروع کردم به کار کردن روی خودم و تطهیر کردن خودم، اما هنوز مقدار زیادی در ذهن هستم و بر لب جوی سبب سازی میخواهم خودم را پاک کنم و هنوز آنتن هنوز با آنتن پردردم در پراکنی میکنم و کار میکنم و به همین خاطر دردمندی و در فضای ماجرا بودن گردنم جان میدهد برای سیلی خوردن از فرزندانم و بقیه افراد رنجور. من هم دقیقا مثل صوفی شروع میکنم به شکایت و اینکه چرا خداوند مرا از طریق فرزندانم امتحان میکنن. پس یعنی در انقباض و ستیزه با حکم قضا هستم، یا چرا خداوند نمیگذارد که من هم مثل بقیه مادران که بچه های سر به راه دارن راحت باشم و از زندگی لذت ببرم. پس یعنی در مقایسه خود با دیگران هستم و حسادت میکنم. چرا هر لحظه باید از این طریق ناآرامی و ناملایمت و استراب به سراغ من بیاید؟ من نمیبینم که مرتب در فضای ماجرا هستم و هر فکری که میکنم در واقع واکنش به رفتارهای فرزندانم است، و یا حتی وقتی به کلام در سکوت هستم در ذهن در حال ستیزه و جنگ با افکار مختلف هستم که این افکار را عملکرد فرزندانم تعیین کرده است. پس من اصلا تمرکزم روی خودم نیست، بلکه کاملا در فضای انساب هستم و در این فضا تمام همانیدگی ها به هم و همگی به من مربوط هستند. مهمترین خاصیت فضای انساب سرسخت بودن آن است و اصلا میل به تغییر ندارد و فکر میکند با تغییر کردن کاملا بقایش به خطر میافتد، لذا از این کاهل است و با اینکه این ابیات را مرتب تکرار می کند و در ذهن می داند که تنها راه نجات فضا گشایی است، باز هم در مقابل اتفاق لحظه مقاومت می کند و واکنش نشان می دهد. من باید بدانم که هر رفتار اشتباهی از فرزندانم سر می زند در واقع سیلی است که بحر راز به من زده می شود و درست است که درد دارد، ولی از طرف زندگی است که من را بیدار کند و بگوید رضا داشته باش و فضا گشایی کن و غیر از این راه دیگر راهی وجود ندارد. من هر لحظه فرزندانم را به جای اینکه از جنس زندگی ببینم از جنس جسم میبینم و به خاطر کارهای اشتباهشون آنها را مستحق سیلی میبینم، برای اینکه به واقع خودم از جنس سیلی بارگی هستم. در واقع من مرتب جایگاه هم از رنجور به صوفی و از صوفی به رنجور تغییر می کند، چون هر دوی آنها از یک جنس بودند و آن هم سیلی بارگی. بنابراین گاهی سیلی می زنم و گاهی بی دلیل، از البته از نظر ذهنم، سیلی می خورم و هیچی نمی گویم و دوراندیشی می کنم، ولی می رنجم. من در خودم می بینم که مرتب فکر می کنم که حتما باید این را بگویم و آن را بگویم، وگرنه بچه هایم یاد نمی گیرن و نه خودم آرام می گیرم. چون من مادر هستم، اگر نگویم وظیفه مادری چه می شود؟ پس مجبورم بگویم. در صورتی که به قول شما آقای شهبازی، ما باید در این لحظه آرامش و شادی را انتخاب کنیم، نه در سیلی بارگی جستجوی آرامش بکنیم. پس من می تونم با خاموشی و انستو آرامش رو انتخاب کنم. آقای شهبازی، به قول شما این بچه ها و نوجوانان به خدا نزدیکترند نسبت به ما، و جالب این که پسر نوجوانم با اینکه با برنامه گنج حضور هیچ رابطه ای نتونسته برقرار کنه و از نظر من مادر کارهای گهگاهی ناپسند هم انجام میده، ولی با این حال وقتی من تذکر میدم به ایشون، به من میگه میدونی این حرفای تو به من هیچ کمکی نمیکنه و فقط باعث آزار روحی من میشه و باعث میشه که فکر کنم آدم خوبی نیستم، و این حرفای تو فقط درون خودت رو آروم میکنه که فکر میکنی حرفت رو زدی. و میبینم که چقدر قشنگ سیلی بارگی رو
در من توصیف میکنه و به هم گوشزد میکنه و میبینم که من هم مثل رنجور چقدر گردن دیگران رو مستحق سیلی زدن میبینم، چون در ذهنم مردم و رنجور هستم. او قفاش دید چون تخیلی کرد او را آرزوی سیلی، و این ندای نفس خودم که با هرچه سریع‌تر این حرف رو بزنی یا این کار رو انجام بدی، حس این سیلی زدن رو در من شدیدتر میکنه و هیچ گونه صبری رو تمرین نمی کنم. پهلوکست این صبر و پرهیزه فلان، خوش بکوبش، تن مزن چون دیگران. چند روز پیش در حال گفتگو با پسرم بودم که ایشون به من گفت میدونی تو در واقع داری از طریق من زندگی میکنی، از طریق من و خواهرم میخوای زندگی کنی و این کار درست نیست. هر کدوم از ما قرار زندگی خودمون رو زندگی کنیم. و دوباره در واقع به من یادآوری کرد که چقدر تمرکزم روی دیگرانه نه روی خودم. تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این و لحان تو نیستی. یک زمان تنها بمانی تو زخل، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. جوهران باشد که قایم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. پس چرا من با همه این اوصاف هنوز در ذهن گیرم؟ چون در فضای انصاب هستم و خاصیت این فضا سفت و محکم است و فکر می کند با تغییر نابود می شود. من با نقش مادری انقدر همانیده شدم که فراموش کردم باید تمرکزم روی خودم باشد و خودم را اصلاح کنم تا بتوانم آن فضای گشوده عاشقی فرزندانم را از جنس زندگی ببینم، و این یعنی آنها را به طور به همون طور که هستند بپذیرم و عاشقانه دوست داشته باشم و روی ایرادات آنها تمرکز نکنم. بنابراین من باید این هشدارهای زندگی را جدی بگیرم که اگر نگیرم در فضای ماجرای ذهن سیلی باره باقی خواهم ماند و فرزندانم را هم مستحق سیلی می‌بینم و متعاقباً از آنها سیلی خواهم خورد. من باید بدانم که اگر حتی بالاترین و مهمترین مقام و جایگاه این دنیایی را هم داشته باشم، مثل قاضی اگر در ذهن باشم، باز هم حتما زندگی به من سیلی خواهد زد و تنها چاره من در مقابل آن سیلی فضاگشایی است. و حتی با وجود فضاگشایی باید جریمه مادی هم بدهم، و این تشخیص زندگی است که با فضاگشایی من آن جریمه مادی یعنی همون سه درهم را به من بازگرداند یا نه. درست مثل قاضی که در این حال که سیلی خورد با سیلی بیدار شد و فضا گشایی کرد. لذا هیچ راهی ندارم جز این که مانند صوفی حزم و دوراندیشی داشته باشم و به مرور که پیشرفت کردم مانند قاضی بتوانم فضا گشایی کنم انشاءالله، که از این درد هوشیارانه کشیدن و فضاگشایی بتوانم درس زندگی را بگیرم. و همینطور ما از این داستان یاد گرفتیم که قاضی با فضاگشایی قدرت خود را از دست نمی دهد، بلکه فقط با سیلی متحول می شود و قدرت حضور را از این لحظه زنده زندگی می گیرد و با بیواکنشی باعث آزاد شدن رنجور می شود. انشاءالله من هم بتوانم با حزم و فضاگشایی یک مادر قدرتمند و در این حال لطیف باقی بمانم و از این طریق به فرزندانم هم کمک کنم که از سسارت من ذهنی آزاد شوند. همونطور که گفت در صوفی با حزم و دوراندیشی خودش گفت، صوفی در قصاص یک قفا سر نشاید داد دادن از اما. و قاضی با فضاگشایی خودش گفت، قاضی واجب آید من رضا، هر جفا و هر قفا کارد قضا. و در نهایت رنجور بعد از مواجهه با حزم و فضاگشایی آن دو گفت، هر شش را بگیرید ای دو خست، من شدم آزاد بی خرخاش و وست. خیلی ممنون آقای شهبازی، به وقت خیلی وقت شما رو گرفتم.
عالی بود، عالی. پیغامتون رو از طریق واتساپ بفرستیم به ما لطفاً. عالی بود. ممنونم.
من خیلی ممنون. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب دوستان، یه خط دیگه میگیرم، از حضورتون مرخص میشم. بفرمایید.
سلام عرض کردم استاد.
سلام، خواهش میکنم. بفرمایید.
توران هستم از استرالیا.
خانم توران خوبین؟
خدا رو شکر. خدا رو شکر. عالی.
بفرمایید صحبت کنید.
بله. یه پیام آماده کردم.
بله بله.
اجازه است بخونم.
بله بله بفرمایید.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و یاران عزیز و بزرگوار، متنی از برنامه 1060 با اشکال راه راهی از زندان ذهن. ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده، وی رخت از این جای بدان جای کشیده. غزل 23-34. مولانا میگوید که هر راه انسان طبل کوچ زده می شود، از اول هم زده شده، به طوری که ما لحظه به لحظه تغییر کردیم. پس از آن که خداوند جدا شدیم، هوشیاری تکامل پیدا کرده، وارد جماد شده، بعد نبات، بعد حیوان شده و الان توی ذهن انسان زندانی است و از ذهن انسان باید بیرون برود، برای اینکه انسان متوجه نیست که در یک قبر زندگی می کند، متوجه نیست که من ذهنی آخر مرحله خلقتش نیست، باید تکامل پیدا کند. بازا به زندان رحم تا خلقتت کامل شدن، هست این جهان همچون رحم، این جمله خون زان میخوری. غزل 24-50. مولانا میگوید خلقت ما کامل نشده و مرتب برمیگردیم به این زندان ذهن یا زندان رحم تا خلقت ما کامل بشود و هر کسی حواسش به خودش باشد و تمرکز روی خود داشته باشد، فضا گشایی کند و به کسی نگاه نکند، کسی را حبر و سنین نکند، مدام بخواهد خودش را درست کند. گرد صندوقی به صندوقی رود، او سماعی نیست صندوقی بود، فرجه صندوق مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. دفتر ششم بیت 45-15 و 45-16. شکل اول که فقط مستطیل هاشو زده است، شما فرمودید شکل فکرها و فاصله بینشان، اینها صندوق هستند و فاصله بین آنها یعنی فاصله دو فکر، فضای گشوده شده، خلا عدم هست. شکل دوم را فرمودید شکل بسته، فاصله بین دو فکر با من ذهنی، با فلش این صندوق ها به هم وصل شدند. این رنجور است و سیلی باره است، این من ذهنی یک ذهن بدون ناظر هست، هر لحظه فکرهای ما تغییر می کنند، از یک فکر همانیده می پریم به یک فکر همانیده دیگر. وقتی پیوسته فکر می کنیم، اون فاصله که خلا و عدم هست بسته می شود. اگر این فکر کردن را تونتون بشود، اگر این فکر کردن تونتون بشود ادامه بدهیم، هوشیاری ما را پایین می کنیم، ممکن است دیوانه شویم. شکل سوم را فرمودید آگاهی از فکرها و فاصله بین آنها، از یک صندوق به فاصله بین دو فکر می رود، یعنی فوراً به فکر بعدی نمی رود، یک مدتی فضای گشوده شده هست، بعد به فکر بعدی. این صوفی است، حزم و استدلال و عاقبت بینی دارد، استدلال درست بیشتر از همین حالت می آید. شکل چهارم را فرمودید حضور، فکرهای بدون هویت. مستطیل ها ساده هستند بدون هاشور، یعنی هیچ هویتی ندارند، یعنی هیچ واکنشی نشان نمی دهیم. وقتی که یک فکری می آید فقط ناظر آن هستیم. در اینجا این حالت قاضی هست، سیلی خود فضاگشایی کرد و پذیرفت، روی خودش کار کرد و حواس و تمرکزش را روی خودش گذاشت و از ارتعاش فضای گشوده شده رنجور هم درمان شد. چون شمس تبریزی کند بر مصحف دل یک نظر، ارو رخصان شده هم جزم تو پاک کوفته. در این مرحله دیگر ما ساکن روان هستیم، سکوت و خاموشی هست. آقای شهبازی عزیز، واقعا این اشکال برای من خیلی تاثیرگذار بودند. من هر لحظه صندوق را میبینم، تأمل میکنم، از ذهنم میپرسم خب الان دیگر در چه نوع صندوقی هستید؟ میخواهید بروید صندوق هست، شهوت، مال، جو، پندار کمال، درد، حبر و سنی، هیجانات دیگر من ذهنی. الان این فکری که می کنید چه عملی انجام می دهید؟ بر اساس من ذهنی می خواهید عمل کنید یا از فضای عدم خلا عمل می کنید؟ هر فکری یک فرجه بین اونها هست که نونو مسکر است. آیا می خواهید خروب باشید، فاصله را ببندید یا
یا صانع و آفریننده شادی بی‌سبب. هر لحظه ببینم آیا در صندوق ذهن افتادم یا فاصله بین دو فکر. تمام تغییرات و تبدیلات در همین فاصله دو فکر ایجاد می شوند. بی نهایت حضرت از این بارگو سر را بگذار سر توست را. دفتر سوم بیت 1961. خداوند را بی نهایت شاکرم به خاطر وجود گرانبهای شما آقای شهبازی عزیز.
خواهش می کنم.
به مولانای جان و دوستان و نازنینم. ممنونم. تمام شد.
عالی عالی. ممنون از شما. خداحافظی می کنم با تون.
خدا نگهدار.
خب برنامه در همین جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.